برادرای بزرگتر و بزرگوارم، قبل از اینکه جلسه رو شروع کنیم به سنت جلسه ها و دور همی ها و به قول ما خوزستانی ها گعده های صدر اسلام که رسم شده بود از بعد از هجرت، زمانی که در مدینه مستقر شدن مسلمان ها، هر وقت دور هم جمع می شدن، چه در مسجد النبی چه در هر جمع دیگه ای، و اراده ای بر انجام یک امر عمومی با هم می کردند، جلسه رو آغاز می کردند با یاداوری همدیگه به حق اجتماعی و صبر اجتماعی. به جای اینکه این نفر قرآن بخونه بقیه گوش کنند، همه با هم دست جمعی والعصر میخوندند. همراهی و هم نفسی کنیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد. با تقدیم این سوره مبارکه به روح همه اونهایی که ایستادند پای حق و صبر کردند تا پایان، یا پیروزی یا شهادت، مخصوصا روح بلند رهبر مقاومت در منطقه شهید سید حسن نصرالله عزیز، بسم الله این دوره و این جلسه رو میگیم. بسم الله الرحمن الرحیم. من قبل از اینکه وارد بحث بشم باید یه عذرخواهی بکنم از وضعیت صدام. من دو سه شب گذشته فکر کنم مجموعا هر شب 1.5 تا 2 ساعت خواب گیرم اومده، به خاطر شدت سرفه بیدار میشم همینجوری سرفه میکنم، بر من ببخشید. الانم با ابزارهای کمک آموزشی خدمتون رسیدیم که انشالله این صدا بتونه تا غروب دوام بیاره. از این جهت از الان تا غروب معذرت خواهم. و اما یه مقدمه عرض بکنم در مورد خود دوره که حتما همه دوستان آشنا هستند، و بعد وارد سرفصل امروز بشیم. این مقدمه رو هم از این جهت من بی ربطه به این دوره دارم عرض میکنم که خب جلسه افتتاحیه برگزار نشده، به جاش این 2-3 دقیقه رو عرض میکنیم. طراحی دوره برای اینه که ما به یه سوال فکر کنیم. چی شده که در نظام حکمرانی ایران هم که میگیم نه فقط جمهوری اسلامی، چون عادت کردیم میخوایم در مورد وضع کشور نظر بدیم، میگیم تو اداره های جمهوری اسلامی، تو سیستم جمهوری اسلامی، تو حکمرانی جمهوری اسلامی. فکر میکنم کسی که نگاه نهادی تاریخی و تحلیلی دقیق تری نسبت به وضعیت الان ایران داشته باشه، باید به دقت به جای این کلمه تو وضع جمهوری اسلامی، کلمه تو وضع فعلی ما ایرانیا رو به کار ببره. ما میراثدار 200 سال اتفاقاتیم، نه 50 سال. تأکید میکنم ما میراثدار 200 سال روندیم، نه 50 سال. به بیانی که اون استاد شوخطبع علوم سیاسی عنوان کتابش رو گذاشته، ما چگونه ما شدیم، و البته خب یه روایت کج و معوجی از این که ما چگونه ما شدیم رو اون بزرگوار روایت کرده، واقعا هممون باید به این سوال جواب بدیم که ما چگونه ما شدیم. فرایند حکمرانی در ایران چه در زمینه فرهنگی، چه سیاسی و چه اقتصادی، دوره ای رو از سر گذرونده. به نظر میاد نقطه تغییر نظم و تبدیل ما به آنچه که الان هستیم، نقطه تقریبا پایان قرن 11 هجریه. سال 1200 رو بحبوحه تثبیت حکومت قاجار رو، جایی که دیگه میتونیم بگیم قاجار سوار کار شده و داره رویه های خودش رو پیاده میکنه، نقطه ای که در ایران تحولاتی شکل میگیره. دو موج بعد از او، یکی موج پهلوی و دیگری موج حاکمیت جمهوری اسلامی اومدند، ولی به نظرم این هر سه موج رو باید توی یک فرایند تحلیل کرد. مسلحین مسلمان معاصر ما، من هنوز تو مقدمم، مسلحین مسلمان معاصر ما هر وقت خواستن در مورد وضعیت الان ما و چگونگی برون رفتمون از این وضعیت حرف بزنن، صحبت از 100 ساله، 150 ساله یا 200 ساله اخیر کردن. مثلا مطهری عزیز که اندیشمند برجسته انقلاب ماست، زمانی که میخواد در مورد احیای فکر دینی یا احیای نظم زندگی ما ایرانی ها حرف بزنه، از سید جمال شروع میکنه، یعنی تقریبا از ثلث اول قاجار شروع میکنه، از نیمه اول قرن 12 شروع میکنه. به همین خاطر من عرض کردم شاید بتونیم ادعا بکنیم نقطه آغاز قرن 12 شمسی، سال 1300 به قرن 13، سال 1200 به این طرف نقطه ایه که میتونیم در مورد این که ایران چه بلایی سرش اومده حرف بزنیم. موضوعی که توی این دوره مد نظر ماست اینه که چه بر سر عنصر مردم تو حکمرانی اومده، چی شده که مردمی که یک زمانی در نظامیگری ایران، در فرهنگ ایران، در تولید ایران، در اقتصاد ایران محوری بودند، کم کم به حاشیه رفتن و الان به نظر میاد میتونیم کشورداری بکنیم، حالا مردم هم سالی یه بار یا چهار سالی یه بار بیان رأی بدن، ولی بدون هیچ گونه به قول عربا تدخل مباشر یا دستورزی مستقیم مردم در آنچه که بهش میگیم سیاست گذاری صنعتی، سیاست تجاری، سیاست فرهنگی، سیاست امنیتی یا هر چیز دیگه. ایران 200 سال قبل ما سلاح در دست مردم بوده، در ایران امروز ما بودن سلاح در دست مردم یه چیز غیر قانونی تلقی میشه. در ایران 200 سال قبل ما هیکل اقتصاد مردمی به نسبت اون چیزی که ازش به بخش دولتی یا شبه دولتی و حاکمیتی نام برده میشه تقریبا نسبتی حدود 90-10 بوده و این نسبت الان معکوس نشده اما بسیار تغییر کرده به یه نسبت شاید مثلا 60-40 به نفع بخش غیر عمومی و غیر مردمی تبدیل شده. در عرصه فرهنگی ما کشوری بودیم که تقریبا تمامه به جز استثناءاتی تقریبا تمام ساخت فرهنگی و آموزشی ما چه در عرصه فرهنگ عامه و چه در عرصه فرهنگ رسمی با نظاماتی مثل مکتبخانه‌ها و شبکه عمومی مردمی میچرخیده. امروز روز شما 15.5 میلیون دانش آموز ایرانی دارن تو مدرسه های دولتی درس میخونن، حدود تقریبا 4.2 میلیونشون هم از بزرگسالان تا پیشدبستانی تا مدارس غیرانتفاعی دارن توی مجموعه های پولی یا در واقع سرمایه‌داری درس میخونن. این که نقش مردم این وسط کجاست شاید یه جورایی از نظر من محسن خاکی جواب دادن به این سواله که وقتی من در شهر خودم نگاه میکنم میبینم یکی از آخرین مکتب خانه های دخترانه در شهر من مکتب خونه بی بی نصرت من بوده. ما به بانی ها بهش میگیم کارگه، کارگه مکتب خانه های دخترانه رو میگن و اون چیزی رو که فارس ها بهش میگن ملاباجی یا خانوم مکتب دار ما تو شهرمون بهش میگیم اسا. مامان بزرگ من مرحوم بی بی نصرت اسا بوده تا 50 سال پیش. الان خانوم من معلمه و کارمند دولت. مامان بزرگ من بدون نیاز به دولت بچه های مردم آموزش میداده. امروز خانوم من در قالب دولت داره بچه های مردم آموزش میده، معلم رسمیست. یا آن دیگری دختر فامیلمون استخدام یک پولدار شده که اون پولدار یک مدرسه غیرانتفاعی تأسیس کرده و او براش کار میکن. پدر بزرگ خانومم بابا کل ابراهیم آخرین مکتب خونه دار معروف بهبهان بوده، مکتب خانه داری میکرده، عملا دفتر اسناد رسمی مردم بوده، عملا سازمان نظام روانشناسی و مشاوره مردم بوده، در یک نظم آموزشی که خود او و همقطارانش نه یک دولت متمرکز و نه یک ساخت سرمایه‌داران ادارش میکردن. یادم با اولین معروفترین شیرینی پز و شیرینی فروش شهرمون که الان تو شهر ما به صورت خانوادگی سه شعبه دارند حبیبی ها صحبت میکردم، ازش پرسیدم آقای حبیبی اولین باری که فهمیدی چیزی به نام دولت به کسب و کار شیرینی پزی و شیرینی سازی تو کار داره که گفت سال 41 بود، دیدم یکی اومد دم در تق تق کرد اومد داخل، گفت حاج حسن من از بهداشت اومدم و تو باید از ما تاییدیه بگیری. ما وارد عصری شدیم که در او بازار سرمایه‌داری و دولت مقدرات ما رو میچرخونن. پرسیدن این سوال که چگونه میشه به عصری برگشت یا در واقع بهتر بگم به عصری پیش رفت که مردم بتونند خودشون امر خودشون رو بچرخونن، البته در لایه‌هایی هم بازار و در لایه‌هایی هم دولت نقش آفرینی هایی داشته باشند، اما شرایط به گونه‌ای باشه که کفه سنگین به نفع دولت باشه، به نفع مردم باشه، سوال این دوره است. به همین خاطر عنوان دوره برخلاف اون چیزی که الان تو دانشگاه‌های ما مده و MBA میدن، Master of Business Administration میدن تا آدم‌ها برن توی بخش خصوصی و یاد بگیرن چگونه همه چیز را، آموزش را، سلامت را، توسعه را، بهداشت و درمان را به بیزینس و به پول تبدیل کنن تا نظام سرمایه‌داری اونو به چرخونه. عنوان این دوره MPA Public Administration، یاد بگیریم چجوری امر رو عمومی و مردمی پیش ببریم. مسئله جدیست، مسئله انقدر جدیست که من اخیراً داشتم سیلابس دوره دکتری اقتصاد سلامت رو نگاه می‌کردم. PhD هایی که توی دانشکده‌های پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ما متکفل اینند که طراحی اقتصادی برای نظام سلامت بکنند، هست الان رو سایت وزارت علوم میشه دید. 5 تا هدف برای این دوره دکتری شمرده شده. از 5 تا 2 تا از اون اهداف تبدیل عرصه سلامت به بازار و طراحی بیزینس پلن هایی برای درآمدزایی از بازار سلامت، اموری که در تاریخ تمدن ما یا در قالب خیریه یا در قالب خدمات عمومی مردمی ارائه می شدند و احدی از اونها تصور بازاری نداشت. سلامت، بهداشت، طبابت، بهشون می گفتیم حقوق بنیادین، حقوق اساسی انسانها، تو فقه بهش می گفتن واجبات. واجبات ما دارند بازاری می شند و عرصه های مدنی که مردم در اون نقش آفرینی می کردن، مثل آموزش، مثل توسعه، مثل کشاورزی، دارند به شدت متمرکز و دولتی میشن، یا بهتر بگیم شدند و الان دارند به شدت بازاری و سرمایه‌دارانه میشن. این مقدمه رو عرض کردم که متوجه باشیم در مورد یه چیز فانتزی گوگلی مگولی با کلاس حرف نمیزنیم، داریم در مورد تار و پود زندگیمون حرف میزنیم. پیرارسال کلاس اول بود، محدثم بردمش مدرسه، اسمشو بنویسیم با مادرش. مدرسه گفتن که باید این لباس رو بپوشه، هم لباس فرم مدرسه. من گفتم خب نمیخوام بچم این لباس رو بپوشه، میخوام بچم آن لباس رو بپوشه. گفتن نمیشه، ما تعیین میکنیم روزی 4 ساعت بچه ای تو چه بپوشه. خیلی مهمه، از چه بپوشیم تا چگونه تولید کنیم تا کی بر کجای زندگی ما نظارت بکنه. ما در سیطره دولت بودیم و داریم به سیطره بازار سرمایه‌داری میافتیم. اگه اینو متوجه بشیم و میل به بازگشت به اراده جمهور بکنیم، اون وقت وارد مقدمه قانون اساسیمون میشیم، آنجا که میگه، اگر الفاظ رو دقیق به کار ببرم، حکومت در منظر اسلام برخواسته از موضع طبقاتی فرد یا گروه نیست، بلکه تبلور آرمان ملتی همکیش و همفکر است که در روند حرکت به خود سامان میدهد و پیش میرود. و بعد صفحه بعدش میگه که بر این اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی تضمینگر نفی هر گونه استبداد فکری و سیاسی و اقتصادی و سپردن سرنوشت مردم به دست خودشان است. مسئله جمهوری اسلامی مسئله احیای اراده های عمومی بوده، مسئله اینه که چگونه مردم حقیقتا سالار زندگی خودشون باشن. و این جوک و جفنگ نی، این شعار نی، اینا حرفای شیک روشن فکرانه نیست. این تغییر نقش مادر بزرگ من به خانوم من از یک عنصر مستقل مدنی به یه مزدور دولته. این تغییر نقش صنعت بهبهان از یه صنعت مردم مدار به یه صنعت آویزان استانداردهای بخش خصوصی و سرمایه‌داران است. این نابودی نظام عشایری در ایران و وابسته کردن 60% تولید گوشت قرمز این کشور به واردات نهادهای دامی توسط یک نظام تجاری مبتنی بر سرمایه‌داری است. ما شوخی نمی‌کنیم، ما داریم در مورد گوشت، شیر، مدرسه، مسجد، روانشناسی، ثبت اسناد و املاک و هر چیز دیگه‌ای که از صبح تا غروب زندگیمون رو درگیر می‌کنه حرف می‌زنیم. پس به نظر میاد فکر کردن به این که چگونه از عرصه‌های زندگی ما مردم زدایی شد و چگونه دوباره می‌تونیم مردم رو و خودمون رو به سالاری زندگی خودمون برگردونیم، فکر کردن به هدف جمهوری اسلامیه. جمهوری اسلامی، نه یک کلمه کم، نه یک کلمه زیاد. بحثی رو که در خدمت شریفتون هستیم تحت عنوان مقدمه من تمام. حالا دیگه از اینجا دارم از وقت خودم استفاده میکنم، ساعت 1:30 به امید خدا 1 ساعت من مختصری در حد 20 تا اسلاید عرایض خواهم داشت خدمت شریفتون تا 2:30، بعدم یه رو برای گپ و گفت و نکته اگر باشه در خدمت عزیزان هستیم. عنوان بحثمون بررسی اقتصاد ایران از 3 زاویه است. چرا 3 زاویه؟ سوالمون همون سوال اصلی است. چگونه از اقتصاد ایران مردم زدایی شد؟ ما چه مسیری رو طی کردیم که حضور واقعی و سالاری مردم، نه فقط بهره‌مندی، سالاری، دست اندرکاری، تصمیم سازی، مدیریت و تصمیم گیری و نظارت که در اقتصاد ایران علل اغلب مردمی بود، از مردم گرفته و به جای دیگری رفت. الان نمیخوایم دعوا کنیم اون جای دیگر چقدر دولت، شبه دولت، این کلمات حالا با معنی یا بی معنی هم که تازگی‌ها درست کردن، خصولتی و نم چی چی و اینا و اینا، بعضیشون واقعا کلمات مهملی هم هست، حالا کار ندارم. کار نداریم که وقتی از مردم گرفته شده به کی داده شده؟ آیا به بازار سرمایه‌داری داده شده یا به دولت اقتدارگرای متمرکز داده شده؟ مهم اینه که از دست مردم ستانده شده. به تعبیر آقای بهشتی، ما آمده ایم اراده های مردم را، عکس منورش هم روبروی من قرار داره، ما آمده ایم اراده های مردم را زنده کنیم و برای ما فرقی ندارد که تحت سرمایه‌داری دولتی باشیم یا سرمایه‌داری خصوصی. برای ما چندان فرقی ندارد که مردم اجیر و مزدور سرمایه‌دار باشند یا اجیر و مزدور دولت. ما می‌خواهیم مردم اجیر کسی نباشند. ایده اقتصادی انقلاب اسلامی اینه که من آدم‌های اجیر نمی‌خوام. آدمایی می‌خوام که به قول ضرب المثل معروف فارسی خودمون، آقای خودش نوکر خودش باشه. آقای خودم نوکر خودم. سالاری اقتصادی تو زندگیم داشته باشم. سوال اینه چی شد که سالاری اقتصادی مردم زدوده شد؟ برای اینکه بتونیم به این سوال جواب بدیم، ناگزیریم که یه خورده حوصله کنیم و برگردیم به همون سواله، ما چگونه ما شدیم؟ یکم بریم تو تاریخ. اما از دو زاویه بریم سراغ تاریخ. یک، از زاویه اون چیزی که رو میدون، رو زمین اقتصاد ایران اتفاق افتاده. در واقع چه بلایی سر کشاورزی ما اومد؟ چه بلایی سر پول و بانک ما اومد؟ نظام برنامه‌ریزی ما چی شد؟ وضعیت تجارت و توسعه صنعتی ما چه جوری بود؟ چه جوری شدیم؟ واقع اقتصاد ایران را نه از منظر اینکه آقا ما ثروتمند شدیم، فقیر شدیم، زیاد شد، کم شد، نه، در واقع اقتصاد ایران نقش مردم چقدر کم یا زیاد شد. تو کشاورزی مردم چیکار می‌کردن؟ بعدن چیکار کردن؟ تو تجارت چیکار می‌کردن؟ بعدن چیکار کردن؟ روایتی از مردم زدایی در واقع اقتصاد ایران. این بخش اولیه که یک ساعت اول خدمتتونیم. عنوانش هم هست نمایی از تاریخ نظام تولید در اقتصاد ایران. رو نظام تولید میشینیم اما با نگاه مردم توش چیکاره بودن و بعدن چیکاره شدن. بخش دوم عرایض بنده نمایی از جریان‌هاییه که یا در نهاد علم یا در نهاد سیاست‌گذاری یا در قالب آن چیزی که بعداً به وزارتخانه مالیه ما، گمرک ما، سازمان برنامه بودجه ما، بانک مرکزی ما تبدیل شد، یا آن چیزی که بهش میگیم دانشگاه ایرانی، حالا جدیداً اندیشکده ها و نهادهای تصمیم ساز و اینترست گروپ ها، این گروه های زینفعی که میرن لابی میکنن، ذهنیت میسازن، کسانی که در ایران ذهنیت مدیریت اقتصادی ساخته اند با دانش یا سیاست اقتصادی پیاده کردند از طریق نهادهای قدرت، اینا نسبتشون و نگاهشون به نقش مردم در اقتصاد چی بوده و الان چی شده؟ روایتی از مردم در متن واقع اقتصاد ایران. دو، روایتی از مردم در مسیر علمی و سیاست گذارانه اقتصاد ایران. و حالا با این دو روایت که میتونیم بگیم یکیش جسم رو میسنجه و دیگری روح رو، یکی محتوا رو و دیگری قالب رو، این دوتا روایت رو کنار هم بذاریم به سوال سوم برسیم. الان نظام توزیع در اقتصاد ایران چگونه است؟ وقتی میگیم نظام توزیع، ممکنه خیلی ها سریع ذهنیتشو بره سراغ فقر یا غنا، انگار میخوایم در مورد فقر و غنا صحبت کنیم. نه، ما عمدن یک کلمه کنارش گذاشتیم، نوشتیم نمایی از نظام توزیع و تبعیض در اقتصاد ایران. در اندیشه انقلاب اسلامی تبعیض فقط تبعیض اقتصادی نیست. هر جا که قدرت اعمال حاکمیت، قدرت تعیین سرنوشت از دست کسی به ناحق ستانده بشه و در جای دیگه ای انبار بشه، ما به این وضع میگیم تبعیض. خیلی سادهش در ادبیات امام، ادبیات دوگانه استضاف و استکباره. ما میخواییم ببینیم الان چپ مردم چرا پایینه و چرا مردم دست برتر رو در اداره اقتصاد ایران ندارند. این رو معمولاً، اینو جسارت میکنم تذکر میدم چون مهمه از کدوم زاویه بهش نگاه میکنیم، معمولاً متاسفانه به واسطه یه ادبیات چپ اکونومیستی اقتصاد زده که توی ذهنیت‌های خیلی از ماها جا افتاده، سابقه هم داره، شاید از دهه 40 و 50 جا افتاده، عمدتاً از منظر فقر و غنا بهش نگاه میشه. دارایی و نداری. انقلاب اسلامی و قانون اساسی یه پله بالاتر نگاهش میکنه، میگه مثلا فقط دارایی و نداری نیست، دارایی و نداری هم مسئله، اما بالاتر از او تعیین کنندگی یا عدم تعیین کنندگی. اینی که مثلا توی اصلی ترین شورای بانک مرکزی ما بر اساس قانون بانک مرکزی جدید نماینده ای از اتاق بازرگانی وجود دارد، خب این علی الظاهر به این که مثلا مردم شب چقدر گوشت بخورن یا مدرسه با کیفیت گیرشون بیاد یا نه ربطی نداره، اما من بخشی از حکمرانی پول کشور را سپردم به یه جمعیت مثلا 22,000 نفره و آقایون اتاق، حالا اسمش یه اسم با مزه‌ای هم داره، بازرگانی صنایع و معادن، باید توش دنبال صنایع و معادن بگردی، بیشتر همون اتاق بازرگانیه، اتاق بازرگانی و نقطه و نه چیز دیگر، شاید اسم درستش اینه. سوال اینه، اونجا دیگه من به فقر فکر نمی کنم. من به چی فکر می کنم؟ من به این که این ساخت چقدر عادلانه است، این ساخت چقدر با قاعده هر ایرانی یک رأی و هر ایرانی یک توان تعیین سرنوشت همراهه. مردم رو اینجا دارم از منظر سیاسی یا به تعبیر حضرت امام از منظر نظری استضاف استکبار نگاه میکنم، به تعبیر خیلی دم دستی مثلا فرنگیش دارم از زاویه کانتر ویلینگ پاور، قدرت همسنگ یا قدرت همپوش میگم آقا شما انقدر زور دارید، ما چقدر زور داریم؟ زور کی در تعیین وضعیت بالاست؟ مسئله سالاری، این مسئله است که برای ما ناموسیه، این جزء نوامیس انقلاب اسلامیه. برای اینکه این ادعای خودم رو برای اینکه این مسئله جزء نوامیس ماست اثبات بکنم، بزرگوارا رو دعوت میکنم به مطالعه 4 خطبه از حضرت آقا در دهه 60. سال 66 من اینو میگم و وارد بحث میشم، این در اهمیت این که چه داریم میگوییم. سال 66 خب میدونید اوج درگیری های سیاسی و آغاز انشقاق دو جناح سیاسی کشوره. خدا رحمت کنه آیت الله مهدوی کنی که این امامه رو سر بنده گذاشتن، یه وقتایی سر کلاس ها تعریف میکردن از اون چالش های خیلی تند و تیز دهه 60، مخصوصا سالهای 65 دیگه تعطیلی رسمی حزب جمهوریه که آقای خامنه ای و آقای رفسنجانی نامه میدن خدمت امام که میخوایم حزب رو رسما تعطیل کنیم. سال 66 آغاز شقاق هاست، همزمان با انتخابات مجلس سوم. من خاطرات اون دوران رو هم از بزرگان جناح راست شنیدم هم از بزرگان جناح چپ و معرکه است. خلاصه توی اون دوره اون ظرف ایدئولوژیک خاص آقای سخنرانی دارن، یه جایی میگن که من تصور میکنم این دو جناح سیاسی کشور را به جای اینکه دو جریان سیاسی بنامیم باید دو قبیله بنامیم. من نگاه میکنم گاهی مواضع اقتصادی آنها تفاوت بنیادینی با یکدیگر ندارد یا استدلال‌های بنیادین بر تفاوت مواضعشان نمی‌کنند. مواضع فرهنگی یا سیاسیشان در بسیاری مواقع متغیر یا شبیه هم است. بیشتر مایلم آنها را دو قبیله بنامم، نه دو جریان سیاسی. ما در گام دوم انقلاب برای اینکه تعیین تکلیف کنیم چه درکی از قانون اساسی داریم و چه درکی از مفهوم حکمرانی مردمی داریم، تا نشود آنچه، حالا من دارم از زاویه خودم اقتصاد نگاه می‌کنم، نشود آنچه بر سر برخی از ایده های انقلاب اسلامی آمد، مثلا پرانتز تو پرانتز هی میادا ببخشید، هست آقا در مورد سیاست های کلی اصل 44 گفتند ما این سیاست ها را ابلاغ کردیم برای مردمی سازی و عمومی سازی اقتصاد، آقایان بردند اختصاصی سازی کردند و در همان اختصاصی سازی و واگذاری هم از هر دوتایش یک دانه فاسد از آب در آمد. شما میتونید سیاست های کلی اصل 44 ابلاغ کنید برای مردمی سازی اقتصاد، منتها یه جریانی در کشور یه ذهنیتی رو سوارش کنه و به سمتی ببره به جای مردمی سازی اختصاصی سازی و خصوصی سازی کنه، حالا چه سرمایه‌داری خصوصیش بکنه چه سرمایه‌داری دولتی توی بخش دیگری. مثلا میخوام بگم اگه ذهنیت‌ها رو از بیخ و بن نشکافیم کار دستمون میده. کجا بودیم سال 66؟ آقا در اون بهبوه برای اینکه مسیر خودشون رو مشخص بکنند، مهر ماه یکی، آبان ماه دوتا و دی ماه یکی، 4 تا خطبه نماز جمعه میرن، هر 4 تاش الان تو خامنه‌ای داتایار هست. عنوان خطبه ها آزادی اقتصادی از منظر اسلامه. 4 جلسه پاییز و زمستان سال 66 در اوج درگیری های دوگانه و شکلگیری و تثبیت دوگانه سیاسی در کشور، آقام 4 تا خطبه رو میخونن و 5 اصل رو اونجا مطرح میکنن که میگن آقا این تصوری از اقتصاد که ما داریم روی این 5 تا اصله. جالبه تقریبا هر 5 تا اصل حول یک محور میچرخه. ما باید اقتصاد را به همه مردم بدهیم. بعد اونجا به صراحت میگن کسی گمان نکند وقتی ما از آزادی اقتصادی صحبت میکنیم یعنی ما شبیه اقتصاد کاپیتالیستی هستیم. هیچ ربطی به اقتصاد کاپیتالیستی ندارد. آنچه ما میگوییم آزادی مداخله همه مردم در اقتصاد است، اقشار میلیونی مردم در اقتصاد است. این کلید واژه رو تعمدن مطرح کردم که بگم ما برنامه خاصی و نگاه خاصی به اقتصاد داریم و وقتی میگیم آقا آزادی اقتصادی، کسانی میتونن این آزادی رو به قرائت دیگری به جای دیگری ببرن. وقتی هم میگیم استقلال اقتصادی، از قضا کسانی ممکنه به بهانه استقلال اقتصادی ما رو به سمت اقتصاد فروبسته متمرکز دولتی مردم رو بازی نده یا حتی فرهنگ که مثال آموزش پرورشش رو الان زدیم ببرند. و خلاصه یا آرمان استقلال ما رو از مردمی سازی جدا کند یا آرمان آزادی ما رو از مردمی سازی جدا کند و اونی که این وسط سرش بیکلا میمونه عدالت و پیشرفت باشه. نه پیشرفتی حاصل بشه و نه عدالتی در بیاد. آنچه که به دنبالشیم قرائت درستی از حضور مردمه که پیشرفت و عدالت رو با هم میاره. خب این سه زاویه ارزمون: یک، واقعیت تولید در ایران، دو، سیاستگذاری در نهاد دانشگاه در مورد اقتصاد و نهادهای و جریان‌های سیاستگذاری اقتصاد ما، و سه، وضعیت فعلی روابط قدرت در اقتصاد ایران. روابط قدرت در اقتصاد ایران، به همین خاطر اسمش رو گذاشتیم نظام توزیع و تبعیض. بله، از تبعیض به معنای اکونومیستی فقر و غنا هم صحبت خواهیم کرد، اما مثلا مو روابط قدرت. و اما بخش اول که ایشالا 45 دقیقه تا 50 دقیقه پیش روی بحث ما رو شکل میده، نمایی از تاریخ نظام تولید در اقتصاد ایران هست. ما برای اینکه شروع بکنیم اول باید ببینیم که ساخت اقتصادی ما در دوره قاجار چجوری بوده. ما در اقتصاد ایران دوره قاجار سه بخش اصلی داریم: یه بخش کشاورزی داریم، یه بخش صنعتی داریم و یه بخش بازرگانی. بخش کشاورزی ما ذیل نظام ارباب رعیتی عمدتاً در روستاها متمرکز شده. خب بخش غالبی از جمعیت در روستاهان، حتی شهرهای ما به این بیان روستاهای بزرگن، یعنی ما حتی در حاشیه شهرهامون کارهای کشت و کار و کشاورزی فراوانی داریم. صنعتگری و تولید ایرانی، اون چیزی که بهش میگن مانیوفکچر، تولید دستورزانه، چون ما خود فکتوری کارخانه رو، تولید کارخانه‌ای در ایران اون دوره خیلی گسترده نشده، یعنی انقلاب صنعتی اروپا به ما نرسیده، ولی ما یه بخش تولید صنعتی داریم که منیو فکتوره، کارخانه نیست، تولید انسانی است که حالا تو اروپا بهش میگفتن مشاغل خانگی. به لحاظ پیشرفتگی صنعتی کاملا پیشرفته است، یعنی شما همون کیفیت نساجی رو، همون کیفیت صنعت فلز رو که مثلا در انگلستان اتفاق میفته اینجا هم داری، فقط مقیاس تولید متفاوته. در پیشوران شهری است نه در کارخانه ها. یعنی منچستر با نظام کارخانه ای داره پیشران انقلاب صنعتی انگلستان صنعت نساجی رو پیش میبره، شما این طرف داری با پیشوری شهری نساجی تو پیش میبری، به لحاظ کیفیت هم ممکنه هماوردی کنی. این بخش دوم. و بخش سوم بخش تجارت. یه تجارت خیلی باریک لاغری درون کشور داریم، به این واسطه که خب ساخت اقتصادیمون یه جوریه که خودکفایی های منطقه‌ای بالاست، انقدر بین مناطق تبادل نیست و یه تجارت زنده جدی درون و بیرون کشوری که ما توی اون فقط گیرنده نیستیم، ما داریم ارزش افزوده واقعی رو با دنیا مبادله میکنیم. این مختصرش، حالا وارد بشیم ببینیم با چی مواجه بودیم. ابتدا باید نگاه بکنیم که وضعیت جهانی همزمان با دوره قاجار توی اقتصاد سیاسی جهان چگونه است. وقتی میگیم سال 1200 شمسی تقریبا، فرض کنید پایان دوره سلطنت فتحعلی شاه، داریم در مورد سال 1780 1800 میلادی صحبت میکنیم. سال 1800 میلادی نقطه ایه که دنیا به بلوغ صنعتی خودش رسیده. مستعذرید، انقلاب، یعنی استقلال امریکا از انگلستان 1776، انقلاب فرانسه 1789. ده بیست سی سال منتهی به سال 1800 تقریبا دیگه اروپا نظم جدیدش رو پیدا کرد. انقلاب صنعتی انگلیس به ثمر رسیده، فرانسوی‌ها خودشون رو پیدا کردن، آلمان تثبیت پیدا کرده، آمریکا با یه مثلا تأخیر تقریبا 40 50 ساله‌ای 1850 اینا به این جریان میرسه. ماجرا چیست؟ ما با 3 4 تا قدرت تثبیت شده و استعمارگر و به لحاظ صنعتی حالا دیگه میتونیم بگیم پیشرفته. یعنی شتابناکیه پیشرفت اقتصادی در اون دوره. فرض کنید مثلا یه مثالش تعداد ثبت اختراعاته 100 سال قبل از او تو حدود دورور سالای 1700 اینا، میدید مثلا در هر یک دهه تعداد اختراعات ثبت شده در انگلستان مثلا 200 مورد است. هولوش 1800 نگاه میکنی در هر یک دهه تعداد اختراعات ثبت شده در انگلستان مثلا 11000 مورد است، 9000 مورد است. یک کشور کاملا پویا. جریان استعماری هم که وجود داره، اومدن رابطه طبیعی شرق غرب، این چیزی رو که بهش میگیم جاده تاریخی ابریشم، یعنی شرق با برتری هایی که داشته، برتری صنعت فولاد هندوستان، برتری نظام کار چین، برتری نظام صنعتی و تجاری ایران، عملاً یه حلقه چهارگانه ای رو آسیای شرقی، شبه قاره، خاورمیانه و شامات، این چهار زنجیره به هم متصلند. نمیدونم سعدی رو شاید دوستان به خاطر بیارن که میگه یه تاجر نشسته بود زیر درخت، بار آبگینه داشت، داشت با خودش تخیل میکرد که آره این آبگینه رو به شام میبرم، از شام به روم میبرم، از روم میام ترکستان، از ترکستان. یه تاجری که داره تو مسیر جاده ابریشم با خودش فکر میکنه که آره من این کشورها راحت میچرخم و این ارزش افزوده رو مبادله میکنم. چی داره میگه سعدی؟ داره میگه در قرن 7 به بیان میلادیش در قرن 13 میلادی ما یک نظام تجاری تثبیت شده در شرق داریم با چهار پله: آسیای شرقی، شبه قاره، خاورمیانه که ما باشیم با مرکزیت ایران و شامات عثمانی. این چهار تا به هم کمک میکنن با اروپا رابطه پایاپای دارن. اون دار ما هم داریم، بدبستان داریم به معنای واقعی کلمه. منتها از بازه 1750-1800 یعنی در ایران از دوره سرکار آمدن قاجار بگیرید سال 1200، مبنای بحثمون رو گذاشتیم 1800 میلادی 1200 شمسی، یه موج میایم جلوتر میشه 1900 میلادی 1300 شمسی، یه موج هم میایم جلوتر 2000 میلادی 1400 که الان هستیم. در واقع به این بیان میخوایم قاجار، پهلوی، جمهوری اسلامی رو همزمان کنیم با تحولات جهانی. از اون دوره خط تجاری ما قطع میشه. جلال آل احمد تو مقدمه کتاب غرب زدگی بیان جالبی داره، میگه خشک شدن مویرک های تمدنی ما از لحظه ای آغاز شد که راه خاکی ابریشم جای خود را به راه تجارت آبی انگلستان داد. انگلستان با قطع کردن این زنجیره، چون میدونید اینا هم توی دوره پرتغال و بعد انگلیسی ها به چین حمله کردن، این اصطلاح سرمایدار زالو صفت یا سرمایدار وابسته تو اقتصاد بهش میگن بورژوازی کمپرادور، این اصطلاح مال دوره حضور استعمار پرتغال در چینه. یعنی پرتغالی‌ها وقتی اون دوره رفتن صنعت چین رو زمین زدن و نواحی رو استعمار کردن، یه سری حالت مباشر ارباب طور از جانب خودشون و از ملت چین اونجا کاشته بودن که اون آدم دیگه دغدغه صادرات مزیت نسبی چین رو نداشت. اون آدم مسئلهش این بود چگونه مواد خام به پرتغال بدهم و توی هندوستان چگونه مواد خام به انگلستان بدهم و چگونه اینجا را بازاری برای کالاهای آنها کنم. تبادل طبیعی جاده ابریشم از شرق به غرب و غرب به شرق اینجا میپکه. چجوری میپکه؟ زمینه صنعتی ما رو میزنند و به جاش یه مسیر بازرگانی جایگزین فراهم میکنن. یه لحظه بذارید سریعا 200 سال بپرم بیام جلو. اگه امروز روز کسی به شما بگه آقا مثلا تو مسئله فرض کنید وزارت راه، یکی از جدی‌ترین مسیرها و کارهایی که برای مردمی سازی اقتصاد در ایران لازمه چیه؟ آقای دکتر تمنایی دانشگاه صنعتی اصفهان یه ایده‌ای داره خدمت آقا ارائه داده. مثال میزنم که بگم تاریخ فهمیدن چگونه به پیشنهادات امروزین ما کمک میکنه. کل حرف آقای دکتر تمنایی که خلاصش کرده توی اصطلاح شیفت، شبکه یک پارچه فراوری و ترابری، میگه ما اگه بتونیم مسیر شرق غرب رو احیا بکنیم مردممون رو احیا میکنیم. بلوچستان، خراسان جنوبی، استانهای محروم ایران کجا؟ نوار مرزی ما دقیقا 11 تا استانی که همیشه تو همه چی عقب‌ترن و شاخصهای توسعه انسانیشون عقبه. از مردمی سازی صحبت میکنیم، تو خوزستان من با 42 تا منطقه آموزشی، آموزش پرورش، 21 از این منطقه ها هیچ سهمی، یعنی هیچ دانش آموزی تو 15000 رتبه برتر کنکور ندارن. یعنی چی ندارن خاکی؟ یعنی در نسل آینده حقوقدان و استاد دانشگاه و پزشک متخصص و مهندس احتمالاً مدیر پتروشیمیو ندارن. خب خاکی چه ربطی داره؟ ربطش اینجاست که وقتی مسیر توسعه کشور رو شرقی غربی نساخته ای، دو طرف فلات ایران رو فقیر کردی. مرکز فلات ایران 4.5 استان حالشون خوبه، شمال هم حالا به واسطه نعمت‌های خدا داد، دو طرف فلات ایران رو فقیر کردی. وقتی دو طرف فلات ایران رو فقیر کردی، صنعت رو به جای اینکه ببری توی حاشیه دریا جایابی بکنی که او بتواند ارائه دهنده محصول برای این مسیر تجاری باشه، صنایع سنگی تو بردی وسط بیابون، بعد می‌بینی مردمم دارن مهاجرت میکنن، به بحران زیست محیطی می‌خورم، باید آب از اینجا بردارم ببرم دوباره فلات مرکزی، بعد از بالا سر خوزستان آب ببرم یزد، بعد که همه چی به هم می‌ریزه. درک تاریخی از اینکه در این مسیر مردم چه می‌کردند وقتی نباشه، سیستان فقیر می‌مانه، خراسان جنوبی فقیر می‌مانه، اون طرفم ایلام و کردستان و آذربایجان غربی فقیر میمانن. و نه فقط فقیر میمونن تو توسعه صنعتی، فقیر میمونن تو شاخص آموزش، فقیر میمونن تو شاخص بهداشت درمان که الان فرصتشو نداریم. تاریخ بیراه نیست، تاریخ به ما میگه داداش از کجا خوردی، از اونجا دوباره ضربه نخور. خب این وضع اقتصاد سیاسی تلاش میکنه زنجیره تجارت مبتنی بر ارزش افزوده خودمان ما شرقی ها از شرق به غرب رو بشکنه. تعبیر جلال رو دوباره مرور کنیم، خشک شدن مویرک های تمدنی ما از آنجا شروع شد که راه خاکی ابریشم جای خود را به مسیر تجارت دریایی انگلستان داد. جلال کتاب غرب زدگیش رو با این تحلیل شروع میکنه، با این تحلیل اقتصاد سیاسی و نقش مردم. بعد اون وقت شروع میکنه میگه آقا اگر میبینی فرهنگی که به واسطه کاروانسراهای ما و مدارس علمیه‌ای که کاروانسراها وقف او بودن با پول اونا این داشت میچرخید، بعد وقتی کاروانسرا از بین رفت پول برای مدرسه علمیه نبود، مدرسه علمیه خوابید، سواد عمومی خوابید، نقش مردم توی آموزش خوابید. جلال فرهنگ رو از بافتار تولیدی و اقتصاد سیاسی خیلی ساده میگه ببین نمیخوام مارکسیستی کنم ماجرا رو ها، اقتصاد زیر بناس فرنگ نه، اصلا هیچ ربطی به اون حرفا نداره. میگه شیوه تولید تو به شیوه زیست تو کار داره. به بیان جناب استاد مسعود درخشان، استاد برجسته حوزه اقتصاد انرژی، که جلو حضرت آقا هم یکی دو بار این جمله رو گفتند، خام فروشی ضرورتا خام اندیشی را به دنبال دارد. ساخت اقتصادی کشور اگه خام فروش شد، ما عادت کردیم برای معیشتمون فکر نکنیم، برای فرهنگ و سیاست هم دیگه فکر نخواهیم کرد. به این خاطر نمیدونم، شاید دوستان بحث ساخت اقتصادی ایران رو تو مقدمه بحث گذاشتن که به این دقت کنیم. آقا آنچنان که معیشت به ورزی، به احتمال زیاد سیاست خواهی ورزید و فرهنگ خواهی داشت. تنبلانه معیشت به ورزی، غیر مردمی معیشت به ورزی، سیاست و فرهنگت هم نمیتونی مردمی کنی. حالا هزاری بیا پویش و جنبش و سازمان و نهاد فرهنگی را بنداسی، بگو بازگشت کنشگری مردم. داداش اقتصاد را مردمی کن، فرهنگ و سیاست مردمی خواهد شد. خب و اما کشاورزی در دوره قاجار، ما در کشاورزی دوره قاجار یا به نوعی میتونیم تعبیر کنیم کشاورزی و دامپروری دوره قاجار، یه تقسیم کار دوگانه خیلی تمیزی داریم که عادلانه نیست ها، اصلا عادلانه نیست. ارباب رعیتی است در روستا و خان محور است در عشایر، منتها بومی است، یه ویژگی پایه جدی داره که بومی است. پارچه آبادی های ما که هر کدومشو مثلا یه جناب خان، جناب خان چه خندوانه نه اون یکی، یه جناب خان اداره می کرد، مجموعه هایی بودند خودکفا از تولید کنندگان کشاورزی که تقریبا عرض می کنم در برخی از مناطق بیش از نصف و در برخی از مناطق کمتر از نصف تولیداتی کشاورزی ما تو این سیستم بود. چجوری بود؟ آقای خان مالک همه زمین ها بود، کشاورزان ساکن در روستا رعیت ارباب حساب می شدن و این رعیت به ازای محصولی که می کاشت دو تا رابطه با ارباب برقرار می کرد. یک، دهت پوشش اجتماعی ارباب بود. اگر مریض می شد، از کار افتاده می شد، نیاز به فرهنگ داشت، نیاز به فرهنگ داشت یعنی تأمین مالی ملای مکتب با جناب خان بود ها، آوردن آخوند برای تعلیماتشون و فلان و بهمان از محل، موقوفاتی که باید ساخته می شد، کاروانسرایی بود، راهی بود، چیزی بود، در واقع مسئولیت خدمات عمومی رو خان گردن می گرفت. چرا؟ چون مالک زمین یا ابزار تولید بود. در مقابل از اینها چه می خواست؟ به نحو ظالمانه‌ای در مناطقی از ایران از 20% داریم تا 40% تا 6%، یعنی ما حتی متاسفانه 6 از 10 هم سهم داشتیم که ارباب از تولید برمی داشته. نرمش در اقتصاد کشاورزی ایران اون دوره 4 از 10 بوده، یعنی 40% محصول رو ارباب برمی داشته. میتونیم پیش بینی بکنیم که کشاورز به شدت با شرایط سخت و زندگی بخور و نمیری مواجه بوده. نصف بیشتر تولید کشاورزی ایران اینجوری بوده، نصف کمترش کشاورزانی بودن که خرده زارع یا خرده مالک بودن، خودشون مالک زمین بودن. اینا پس دقت کنید تو قسمت اول یه رابطه کاملا مردم پایه، البته ظالمانه ها، ولی مردم پایه بین ارباب و رعیت برقراره. بده بستانی است که در او دولت کاری نیست، خود اینا دارن کارشون میکنن. تو قسمت دوم کشاورزان خیشفرما یا خرده پا، اینا خودشون زمین دارن. خب خودشون زمین دارن، یه دونه کشاورز با زن و بچهش احتمالا تو فصل برداشت نتونه محصولشو برداشت کنه، تو فصل کش نتونه کل زمین رو شخم بزنه، نتونه سرمایه انباشته مثلا چند تا گاو میتونه داشته باشه. گاو شخمی و داشتنش آخه خیلی سرمایه میخواست، یه گاو نر سنگینی که شیرم برای تو نداره. یعنی تو در طول سال گاو ماده هم نیست که بگی نگه میدارم شیر برام میاره بچه برام میزاد. گاو نر رو باید سال تا سال نگهداری بکنی، هزینه نگهداری و استهلاک آقای گاو رو پرداخت بکنی که مثلا حالا یه آیش یا دو آیش سالی یه بار یا سالی دو بار بخواد برای تو شخم بزنه. میارزه؟ نمیارزه. از پس تک کشاورز برمیاد؟ نمیاد. کشاورزان ایرانی چه کار کردن تا بتونن این ابزار تولید رو داشته باشن در این حال کمرشون زیر بار هزینه خورد نشه؟ ما مفهومی داریم در زیست روستایی ایران به نام بنه. آقای دکتر مرتضی فرهادی استاد برجسته جامعه شناسی تاریخ ایران مفهوم بنه رو به خوبی در آثارشون تشریح کردن. بنه تعاونی است، تعاونی همیارانه، چون ایشون سه گونه یاریگری رو در تاریخ ایران شناسایی کردن: خودیاری، دگریاری و همیاری. همیاری یعنی چند تا کشاورز مثلا 15 نفر با هم توافق میکنن، حاجی گاو با من، خیش با تو، میر آبی با تو، این با تو، یه تقسیم تعاون طلبانه بین همدیگه انجام میدن. این یه فرهنگی بین اونها درست میکنه. تو فصل درو همه با هم میرن درو به ترتیب، زمین تو، زمین تو، زمین تو، تو فصل کشت و تعاونی با آورده های مختلف از سرمایه و با حق تصمیم گیری یکسان. یعنی واقعا تمرین دموکراسی آحاد در بنه های ایرانی اتفاق میفته. این از روستا، کاملا مردم مدار. میریم توی عشایر. در عشایر چه اتفاق میفته؟ در عشایر توی سلسله مراتب فامیلی، در واقع در مخصوصا در بخش دامداری، در یه سلسله مراتب فامیلی اقتصاد دامداری ایران اداره میشه. چگونه؟ یه بدهی دارن با جامعه بستانی. بده اونها به جامعه خب تامین گوشت قرمز و لبنیات جامعه است. بابا بزرگ من مرحوم بابا سید اسماعیل تا دهه 50 شغلش تو بهبان دلالی بوده، تا دوره‌ای که دلال هنوز فوش نبود. بابا بزرگ من از بهبان میرفته سوق لنده و روستاهای اطراف یاسوج، یعنی منطقه دهدشت و یاسوج اون دوره ورا، محصولات لبنی روستا، کشک و دوغ و فلان و بهمان رو میآورده، از بهبهان گیوه و محصولات دستی و ارزم به خدمت شما محصولات فلزی و اینها رو میبرده به اونجا. یعنی تبادل تولید صنعتی شهر و تولید دامدارانه عشایر رو این بنده خدا انجام میداده، بین عشایر میچرخیده و روستاییان. شغلش هم یه شغل کاسبکارانه نبوده، به شدت مفهوم کلمه دلال در ایران تا 1300 بسیار کلمه محترمی بوده. تقریبا از 1320 که در ایران این کلمه به فوش تبدیل میشه، به درستی هم به فوش تبدیل میشه که اگه فرصت بشه من باید سرعت بگیرم عرض خواهم کرد. خب این ساخت اقتصاد دامداری ماست. به جامعه چی میدن؟ امنیت غذایی. از جامعه چی میگیرند؟ حق، دقت کنید، حق تسلط بر مراتع را. مراتع ایران در اون دوره توسط حکومت ها قرق نبودن، یه جایی شاهی مثلا یه شکارگاه خوب سراغ داشته، دو ماهی که مثلا فصل شکار بوده شاه و اعوان و انصار میومدن قرق میکردن، اما غیر از او مرتع و جنگل توسط همان ایلاتی مرتعداری و آبخیزداری و آبخانداری میشد که بهره بردار او بودند. یعنی ایل میدونست من اگه اینجا بوتکنی بکنم لگد به بخت خودم زدم برای علوفه سال دیگه، پس بوتکنی نمی کنم. من اگه اینجا غلط استفاده بکنم این مرتع رو دارم بی حاصل میکنم برای سال دیگه خودم، پس این کارو نمی کنم. جامعه به ایل اجازه داده بود که ای ایل تو مرتعدار ایران باشت و از اون طرف تأمین امنیت غذای ایران رو بکن. و میدونید ما یک گرم ورودی واردات گوشت قرمز تا سال 1300 نداشتیم. ایران کاملا در تأمین گوشت قرمز و لبنیاتش خودکفا بوده. ما چیزی به نام نهاده دامی وارد نمی کردیم. ما مطلقا ما نه کنجاله ذرت، سویا، نهاده دام، جو، این اعدادی که الان میرید مثلا یه تقریبا یه رقم 8 میلیارد دلاری از بودجه ما الان داره میره به واردات نهادهای دامی. ما اینو وارد نمی کردیم. و اگه این نباشه الان واقعا تولید دام در ایران میخوابه. پس ببینید یه تولید دام کاملا اجتماعی. تو خودشون چه جوری بوده؟ باز آقای دکتر مرتضی فرهادی در مطالعاتش به ما نشون میده که ما تا سال 1320 400 هزار تعاونی زنانه در عشایر ایران داشتیم به نام واره. کتاب این دارن تحت همین عنوان، واره، نوعی تعاونی زنانه روستایی، کتاب سال هم شده، مقاله هم ازش خارج شده، حالا دوستانی که بخوان مختصرتر بخونن مقاله هم قابل مطالعه است. واره ها تا سال 1320 دو میلیون زن عشایر ایرانی رو پوشش میدادن، تقریبا یعنی همه زنان ایرانی. بعد میدونید ماجرا از چه قراره؟ یه سوال بپرسم، مهریه و شیربهای یک دختر خانم رو به کیا میدادن؟ خانمای جنب فرمان، مهریه برای خودش و شیربها برای مادرش. چرا؟ پول مهریه و شیربها از طرف خود دختر و مادر دختر در عشایر گرفته می شده که چی داشته باشن؟ گوسفند داشته باشن، بز داشته باشن. یعنی خانوم های ایرانی در یک دوره تاریخی، من کار به ستم سیاسی که به زن می شده ندارم، اما زن قطعا به لحاظ تعیین سرنوشت تحت ستم سیاسی بود، حق رأیش رو نداشته، چی نداره، اینا همه حرفای درستی، ولی خانم ایرانی به لحاظ اقتصادی یک مالک بوده، دو تولید کننده بوده، سه تو تولید کنندگی هاشون و در تعاونی های زنانه شون یه دونه مرد را نمیدادن. کل تعاونی های واره زنانه است. چقدر مردمی تر از این، چقدر مردمی تر از حالتی که مدرسه رو یه ملا باجی مکتب بی بی نصرت من داره اداره میکنه و اون طرف هم تو بخش تولید تعاونی زنانه شیر و کشک و محصولات لبنی رو و امنیتش رو برای کل کشور تأمین میکنه در مقیاس میلیونی، دو میلیون نفر، یعنی همه زنان عشایر. بعد چرا این مثال مهریه و شیربها رو زدم؟ این سبک معیشت، این نظام معیشت، این به تعبیر اقتصادیش مود آف پروداکشن، این شیوه تولید کاملا ساختار فرهنگی رو شکل میده. یعنی اونجا دیگه مهریه و شیربها یه چیز مفت نیست، یه چیز فانتزی نیست، دقیقاً یه بافتار فرهنگیه که میگه ببین مگه قرآن نگفته و آت النساء صدقاتهن نحله، مهریه زنان را با مهر و محبت و از سر رغبت و رضایت به آنها بدهید. من میتونم دوتا حالتش کنم، اینو بیارم توی اقتصاد شهری زده مصرفی، بعد بگم خب 100 سکه بهار آزادی مهر منه. خب بیا این 100 سکه الان میخوای با چیکار کنی؟ هیچ چیز دیگه، پوزشو میدارم میذارم بانک سودشو میگیره. اسمش اینه که بیا با محبت بده، واقعیتش اینه که اینی که فانکشن اجتماعی، کارایی اجتماعی نداره، این چرته بلاز اجتماعی. ولی در ساختاری که تولید دامداری مردم محوره، تعاونی های دامداری زنانند، تو اون ساختار شیربها و مهریه معنا دارند. مردی که داره مهریه و شیربها میده متوجه که داره استقلال اقتصادی مملکت میده و این کار میکنه. نه اون زن احساس میکنه هیچ کار است، خرید و فروش میشه خدایی نکرده، نقشی نداره، نه این مرد احساس میکنه خب من الان این پولو باید بدم این بره خرج تیشان فیشانش کنه مثلا، چی مثلا، این کجای اقتصاد ماست؟ زیر زندگی معنی دار. خب این از قصه کشاورزی، من خورده اینو کشش دادم برای اینکه جا بیفته آقا این کار میکنه. وضعیت صنعتی ما چه جوریه؟ عرض کردم حالا دوستان عکس کارخونه گذاشتن، منتها یه کلمه‌ش اینه که ایران دوره قاجار هنوز از اینا نداشته. ما اونجا تولید دستورزی اصناف رو داریم، یه مفهومی رو آقای دکتر مهران افشاری در کتابای خودشون تحت عنوان فتوتنامه‌های اصناف ایرانی تبیین کردن که دوستان میتونن مراجعه بکنن. اونجا ما میبینیم اصناف شهری ایرانی نظام استاندارد سازی، نظام این چیزی که امروز بهش میگن ووکیشنال ادویکیشن، تعلیم و تربیت فنی و حرفه‌ای، آموزش فنی و حرفه‌ای، استاندارد آموزش فنی و حرفه‌ای، اخلاق کار، نظارت خودشون بر بازار، این چیزی که ما الان بهش میگیم سازمان تعزیرات حکومتی، و حتی در مواقعی قضائیه، در واقع اعمال مجازات های در اون صنفی رو خودشون انجام میدادن. با شبکه سلسله مراتبی که داشتن، با مرامنامه های صنفی که داشتن، مثلا هر صنفی برای خودش مرامنامه داشته. ما الان مرامنامه حمال ها داریم، مرامنامه بناها داریم، مرامنامه شیشه گران داریم، مرامنامه زرگران داریم. صنف برای خودش مرامنامه داره. تقریبا تمام اون کارکردی رو که امروز یا بازار سرمایه‌داری داره انجام میده، مثلا جهت‌دهی میکنه به اینکه بریم به سمت چه تولیدی، نه، خود صنف انجام میداد. بعد مفاهیم فرهنگی مثل راست بازار مثلا مسگرا، مسجد بازار مسگرا، آخوند بزرگه بازار مه، اینا همه معنی دار بود. یعنی این صنف یه هویت اجتماعی داشت، از استانداردسازی تا اخلاق حرفه‌ای تا آموزش فنی و حرفه‌ای، که این بچه میرفت تو مکتبخونه تقریبا بین 9 تا 11 سالگی، یا حالا برای بعضی از خانواده‌ها 7 8 سالگی، ولی معمولا 9 تا 11 سالگی بچه میرفت مکتبخونه، سواد پایه قرآنی رو یاد میگرفته. بعد اگه میخواست دانشمندتر یا تو دیوان بره، ادامه تحصیلاتش در حوزه بود، اگر نه میرفت توی صنف، اول پادو میشد، بعد شاگرد میشد، میومد تا خلیفه و سپس استاد بشه. سلسله مراتب آموزش صنفی طی میکرد. یه چیزی مثلا شبیه آنچه که الان در آلمان داریم تحت عنوان سیستم دوال بروف آسبیلدونگ، و میدونید آلمان کشور اول صنعتی دنیاست. جسارتا این مثال ها رو میزنم، یعنی به لحاظ سرانه صنعتی نسبت صادرات صنعتی به جمعیت آلمان یک دنیاه. این مثال ها رو میزنم برای اینکه این توهم ها که بازگشت به اقتصاد مردمی یعنی منجوق دوزی و ملیل دوزی و ترشی انداختن تو خونه، بازگشت به اقتصاد مردمی یعنی نمیدونم ثروت کش، نه نه نه، دقیقاً میتوان تو مرز تکنولوژی بود و اقتصاد رو مردمی کرد. این بعضیا واقعا تعمدن جناح لیبرال سرمایه‌دار در ایران قیمه ها رو میریزه تو ماستا و یه رابطه بیخود و بی جهتی به نام پیوند مردمی سازی یا گفتگو از عدالت و جمهوریت رو با عقب افتادگی استارن براش درست کردن دیگه. میخواهید فقر رو توضیح کنید؟ میخواهید برگردید به عصر خرسواری و و و از این حرف؟ خب نظام صنعتی ما اینجوری کار میکرده. این نظام صنعتی که در درون خودش استانداردسازی، قاعده تولید و به نوعی میتونیم تبیین بکنیم بگیم اصناف فتوتی شهری ما تعاونی های صنعتی در ایرانند. با اون چیزی که امروز از تعاون میشناسیم اصناف فتوتی. چرا میگم اصناف فتوتی؟ چون اون مرامنامه های خاص صنفی رو دارن. اصناف شهری ایران تقریبا هر کدوم یه خوشه صنعتی تعاونی هن که دارن کارشون رو انجام میدن. این خوشه صنعتی دو گونه تبادل داره. یه تبادل خرد داره، رفتم رو نظام تجاری، یه تبادل خرد داره با روستا. خب درون شهر که میدونید خودش بساز بفروشه، یعنی این گونه نیست که ما سماور فروش داشته باشیم و سماور ساز، نه، شما میرفتید دم همون جایی که سماور سازی و ورشو سازی میکردند، آنجا که ورشو سازی بود تعمیرات ورشو هم بود، فروش ورشو هم بود. یعنی ما با این مواجهیم، ما با در واقع با یه ورکشاپ مواجهیم، ما با شاپ مواجه نیستیم. یعنی یه گزار دیگه هم که تو اقتصاد ایران اتفاق افتاده، اصناف شهری ما الان دوستان 3,100,000 صنف شهری داریم، از یخچال، فریزر، لوازم خانگی فروشی تا سوپرمارکتی و بقالی و اینایی که تو شهر می‌بینید، ما 3,100,000 تا صنف داریم. خب حالا اینا رو تو جلسه دوم عرض خواهم کرد. این بدنه در ایران دوره قاجار و حتی تا اواسط پهلوی ورکشاپه، تولید می‌کنه، تعمیر می‌کنه، می‌فروشه. ما الان رفتیم اینو از هم سوا کردیم و تبدیل کردیم به شاپ. یکی یه جای دیگه تو شهرک صنعتی تولید میکنه، یکی یه جای دیگه میفروشه. این چه بلایی بر سر مردم، زدایی از اقتصاد خواهد آورد، خودش یه قصه ایه. خب پس قسمت اول، در شهر خودش ورکشاپ داره با ملت کار میکنه، با روستا، بابا بزرگ من، بابا سید اسماعیل من اونجا حضور داره که اسمش بازرگان نیست، اسمش دلاله. دلال وظیفش چیه؟ رفت و برگشت و تبادل تولیدات صنعتی شهری با روستا و با عشایر. میبره برای عشایر، میاره، میبره، به کارش هم میگن دلاله‌ای، یعنی دلالی کردن و مبادله. یه کار دیگه مونده، یه بخشی از تولید صنعتی ما امکان صادرات داره یا امکان مبادلات دوربرد، یعنی مثلا تو بوشهر تولید میشه بره تبریز، تو تبریز تولید میشه بره مشهد، بره خراسان. اینو کی انجام میده؟ اینو آقای تاجر یا بازرگان انجام میده. طبقه کوچک معمولا از اشراف ایران، حالا چه اشراف دینی، یعنی طبقه وابسته مثلا فلان خاندان معتبر روحانیت که به واسطه شناختی که ازش دارن، یکی از پسرای آجاقا میزد تو کار تجارت، چون خانواده معتبری بود و اعتماد نسبت به او برقرار بود، یا بخشی از اشراف درباری در واقع دارم میگم اشراف طایفه‌ای، فلان طایفه، فلان خان، فلان ایل خان که بر یه منطقه حاکم بود، آقا پسرش، پسر عموش، فلانی به همان اینا، یا اندکی از طبقات معمول شهری. معمولا نظام تجاری در ایران این نبود که یه بچه ای از پادویی شروع کنه بشه ابرتاجری، معمولا از خانواده اشراف این اتفاق در می اومد، که حالا بعدن هم خودشو نشون میده که این گونه نظام تجاری چقدر زود وا میده و چقدر زود اجیر اجنبی میشه. تاجر ایرانی بخشی از تولیدات صنعتی رو درون کشور و بخش رو بین المللی مبادله میکرد و میآورد و میبرد. منتها نکته همونه، بر اساس آنچه در دوگانه مبادله شرق غرب عرض کردم، داشت ارزش افزوده میبرد و میآورد واقعا و مفید بود. خب این سه تا در حول و حوش سالهای 1220-30 به بعد، یعنی بعد از سرکار اومدن ناصرالدین شاه که میدونید طولانی ترین دوره سلطنت رو داره، حدوداً از 1225 تا 1275 با دو سه سال بالا پایین، حالا من اعداد سالها رو روند میکنم، یه سلطان صاحب قرانه دیگه، 50 سال حکومت کرد. در دوره ناصری اولین اقدامات دولت ایران در استقراض خارجی شروع میشه. چرا؟ حکومت کم کم خودش رو یعنی در تعامل با غرب قرار میگیره. حالا نمیخوام تاریخ سیاسی بگیم، منم خیلی آدم این عرصه نیستم، منتها فقط نتیجه رو میخوام عرض بکنم. حکومت کم کم احساس میکنه که برخی از آورده های فرنگی را اگه بخواد در ایران را بندازه و تولید کنه براش هزینه داره. مثلا اونجا چه جوری بود؟ دولت میامد پشتیبان، تو انگلستان دولت میومد بعد از انقلاب مشروطه، پشتیبان یه بخشی از بورژوازی داخلی میشد، به سرمایه‌دار انگلیسی کمک میکرد و در پارلمان، در مجلس لردهای انگلستان نماینده او میشد که براش یه حق امتیاز تولید بگیره، یه حق امتیاز تجارت بگیره. حکومت ایران خیلی ساده حوصله این کارا رو نداشت. به همین خاطر هم برای اینکه بتونه از این آورده های فرنگ به خوبی استفاده بکنه، میره سراغ ساده ترین راه ممکن، استقراض خارجی، پول قرض میکنه. تا قبل از این حکومت چجوری میچرخید؟ تا قبل از این حکومت حدوداً با یه عددی بین 1/10 تا 2/10، 10% تا 20% تولید ناخالص داخلی رو باج سیبیل میگرفت، همینی که بهش میگن باج و خراج، باج میگرفت و خراج. یه مختصری یه وقتایی که زورش میرسید و مرزها در کنترلش بود، به واسطه اشارها یا گمرکچیهای خودش یه عوارض گمرکی میگرفت، منتها خیلی محدود، 10-20% تولید ناخالص داخلی، عمدتا هم صرف خوشگذرونی های حکومت، تجهیز سپاه، سرکوبی مثلا ایلات و عشایر و اینا میشد. یه دورایی که مثلا شاه یه خورده آدم مردم دوستی بود، خدمات عمومی هم باش میداد، یه کاروانسرای، یه جاده، یه فلانی، اما بخش بزرگ همون کاروانسراها و جاده ها و فلان ها رو حکومت مرکزی نمی ساخت. همین قوانین محلی که اقتصاد کشاورزی را اداره میکردن عمدتا و تجار بزرگ عمدتا اینا در واقع به دست داشتن. حکومت وقتی میره سراغ این مسئله، اولین مزه های گور بابای مردم یه راه پیدا کردم که باش بتونم قصه رو بچرخونم، کاری هم به مردم نداشته باشم. امتیاز مثلا استحصال ماهی و فلانجا میدم، امتیاز خرید و فروش تنباکو رو میدم، دیگه اولینش از قرارداد رویترز تا بعد قرارداد که با تالبوت میبندن مال شرکت رژی، قرارداد رژی تا دیگه فاجعه بارترینش قرارداد 1919 وثوق الدوله که تقریبا میشه سال 1300. یعنی ما از 1220 هر چی میایم جلو تا برسیم به سال 1300، یه بازه 70-80 ساله‌ای داریم که دولت ما یه چیز خیلی بد پیدا میکنه، یه مسیر مفتخارگی که به خاطر اون مفتخارگی میتونه دیگه بگه من کاری به موفقیت تاجر ایرانی ندارم، یه مسیر پول مفتیات گرفتم، حتی گور بابای تاجر ایرانی، من تاجر ایرانی را، من تاجر تنباکوی ایرانی را به کمپانی آقای تالبوت میفروشم، قرارداد رژی میبندم، تاجر ایرانی دیگه نتونه تنباکو بیاره ببره، کشاورز ایرانی که داره توتون میکاره مجبور شه توتونش رو ارزان بفروشه. یعنی این اولین نقطه ایه، حکومت وابسته به پول داخلی میشه وابسته به یه پول خارجی. حکومت اینجا به خودش میگه من میتونم لگد به زندگی مردم بزنم اما حال خودم خوب باشه. بین این حس و حس دولت پس از جنگ که من میتونم مخارج رفاهی خودم رو به توصیه بانک جهانی و صندوق بین المللی پول کم کنم تا IMF و بانک جهانی به من وام بدن، خیلی فاصله ای نیست. حالتی که حکومت میگه گور بابای مردم، یه جایی پیدا کردم به من پول میده. وقتی هم بخوام بگم که چجوری این پولا رو پس بدم، یه پول یا مفتی هست. حالا اون زمان هنوز نفت استخراج نشده بود، الان دولت میگه نفت میدم، چی میدم چی میدم. اون زمان حکومت قاجار میگفت چی میدم؟ حق امتیاز تجاری میدم، امتیاز برداشت میدم، امتیاز کشت میدم. تو قرارداد 1900 وثوق الدوله کل مملکت رو با هم میدم. کثیف ترین و بدترین قرارداد استعماری ماست دیگه، که البته الحمدلله به سرانجام نرسید. همه کشور رو با هم میدم که بتونم یه پول قلمبه‌ای بگیرم. مسئله استقراض خارجی پیوند میخوره با فروش امکانات اولیه کشور. این فروش امکانات هست که یه بخشی از علمای ما رو حساس میکنه، چون علما اونجا دیگه نسبت به بافت زندگی ایرانی، ببین ما تو فقه مفهومی داریم بهش میگیم، شنیدید میگن حفظ نظام از اوجب واجباته؟ یعنی چی؟ نظام یعنی چی؟ نظام جمهوری اسلامی یعنی حکومت؟ نه، نظام معایش عباد. نظام معایش عباد یعنی شیوه زیست مردم. این اصطلاح حفظ نظام که میگن آقا نظام به هم نریزه، تو ادبیات آخوندی و فقهی نظام معایش عباده. آقا زندگی مردم، زیست مردم، این نباید هوا بشه، چون اگه این هوا شد بنیه جامعه هوا میشه. فتوای میرزای بزرگ این پایین بسم الله، الیوم استعمال تنباکو و توتون به ای نحو کان، این آشش در حکم محاربه با امام زنان صلوات الله علیه است. میرزا وقتی این فتوا رو میده داره از بافتار تولیدی و معیشتی ایران دفاع میکنه. در مقابل چی؟ رسیدن حکومت به این نقطه که گور بابای بازرگان، گور بابای تنباکو توتونکار، من میروم از جایی پول میگیرم با فروش منابع اولیه کشور. این لحظه مهمی، ما این لحظه رو باید درک کنیم. این بد عادتی متاسفانه بعدن در دولت‌های ما مونده. و اینی که میبینید بعضی وقتا دولت‌ها آقا بریم عضو دبلیو، آخرین مثالش رئیس محترم بانک مرکزی ما مصاحبه میکنه، ما 1 میلیارد دلار میخوام پول بگیرم بدم به واردات خودرو تا قیمت خودرو تو بازار بشکنه. چرا هیچ کی این سوالو نمیپرسه که آقا تنارایی که تو الان قیمت خودرو تو بازار بشکنی 1 میلیارد دلاره؟ چرا هیچ کی به گزارش اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس اشاره نمیکنه که 33% هزینه تولید دو تا بنگاه، اجازه بدید بگم مظلوم، از این جهت مظلوم خودروسازی ما سایپا و ایران خودرو، هزینه تامین مالیه 33%؟ شوخی نیست. بعد آقایون به دنبال اینن با پول گرفتن و واردات. این واردات به نفع کیه؟ این واردات باعث میشه که ما قطعه ساز خرد تو صنایع ایران، این واردات مثلا شرک صنعتی شیراز و اهواز و تهران رو تکون میده؟ هرگز. قطعه ساز با این واردات تو این کشور شکل نمیگیره. اما اگه تو رفتی هزینه تامین مالی رو با دست گذاشتن رو گلوی بانک کم کردی، اون وقت قیمت خودرو اومد پایین، قطعه ساز ایرانی میتونه قطعه بسازه. اگه تو رفتی قیمت فولاد و قیمت محصولات پتروشیمی رو کم کردی تا خام فروش و مفت فروش نتونه بفروشه، قطعه سازی خرد صنایع کوچک و متوسط قوام میگیره. این دوتا حال رو با هم مقایسه کنید، حال بده بره، من نمیخوام خودم رو درگیر صنعت داخلی بکنم، و حال نه من با این صنعت کار دارم، میخوام ببینم کی خرابش کرده. مسئله بعدی، مسئله اینه که پس از اینکه دولت ها یاد میگیرن که بده بره، خب من پیشاپیش باید اعتراف بکنم که مجبورم یه رو اضافه تر حرف بزنم. با این سرعت عمرن دو نیم نمیتونم تحویل بدم، و البته سعی میکنم در ادامه بس سرعتمو بیشتر کنم، ببخشید. وقتی دولت ها یاد میگیرن بده بره، کم کم به یه عادت بد دیگه هم میرسن. خب برای اینکه بتونیم خوب بدیم بره و کاری با طراحی اقتصاد داخلی نداشته باشیم، میتونیم از خود اجنبی ها کمک بگیریم برای اینکه به ما بگن چگونه بدیم بره. اولین و شاید به نوعی معروف ترین، یعنی اولین که میگم معروف ترین، مستشار اقتصادی که وارد ایران میشه و مسئولیت ریاست کل گمرکات ایران رو در دوره اول دوره مظفریه، حدود سال فکر کنم 1275 مظفرالدین شاه میاد سر کار، این سمت راستی سیبیلو آقای، بفرمایید مستر موسیو نوز بلژیکیه، این آقای موسیو نوز که به مسئولیت ریاست کل گمرکات ایران منصوب میشه، بعدها هم مستشاران و هم هیئتی که از مالیه ایران میشینن عمل کرده او رو بررسی میکنن، میبینن که رندانه گونه ای از تعرفه های تجاری رو، ما بهش میگیم مزیت تعرفه‌ای تو اقتصاد، یعنی تعرفه های واردات صادرات رو یه جوری تنظیم میکنی که مثلا از ایران فلان کالا بیشتر صادر بشه، از ترکیه فلان کالا بیشتر بیاد. الان جزء بازی‌های تجاری که کشورها با هم میکنن، میشینن سر میز با هم دیگه چانه زنی میکنن، میگن ببین اینجا بر من مزیت تجاری بده، اونجا تو به من بده، و با این بازی‌ها تعدیل میکنه تجارتشون. آقای نوز که با چک سفید امضا تقریبا میشه رئیس کل گمرکات ایران و تیمش هم با خودش میاره، کسی هم بازی نمیده. بعدها مطالعات نشون میده که یه شیب کاملا یک طرفه از مزیت تجاری صادرات روسیه به ایران رو در اختیار روس‌ها قرار میده. همین معامله رو با یه دوره انگلیسی‌ها باش چالش داشتن، بعد سیبیل اونا رو هم چرب میکنه. به طور خلاصه مسیر رو هموار میکنه تا واردات محصولات ساخته شده، مثلا تو اون دوره واردات شکر روسیه به ایران به یک چالش‌ها تبدیل میشه. یادتون عین الدوله اولین بار کدوم یکی از تجار بازار رو شلاق میزنه سر مشروطه؟ یه تاجر قند رو شلاق میزنه، درسته؟ چرا؟ ماجرا از اینجا شروع میشه. ما عین الدوله از اینا شکاره، یه بخشی از تجار داخلی مخصوصا تو حیطه قند و شکر، چای و البسه، که البسه تو اون دوران واقعا یعنی چیز نساجی و لباس، اونجا صنعت پوشاک مزیت نسبی ایرانه، واقعا ما داریم ارزانتر و با کیفیت‌تر در میاریم، و این اعترافات خودشونه. این همین اعترافاتو مسئول تجارت کمپانی هند شرقی در مورد البسه هندوستان میکنه، میگه واقعا لباسای هند مزیت نسبی دارن و ما فقط با یه جنگ تجاری تونستیم خرشون کنیم و ما با یه جنگ تجاری مزیت نسبیشون رو از بین بردیم و تونستیم این کارو سرشون بیاریم. خب آقای نوز میاد با دست باز شروع میکنه به طراحی سیستم. آنچه که از این لحظه است، از این لحظه است که تاجر ایرانی دستش میره زیر سنگ. ما از چیزی که بهش میگیم بورژوازی ملی، یعنی صنعتگر و تولید کننده ملی، میریم به سمت چیزی که تو اقتصاد بهش میگیم بورژوازی کمپرادور، صنعتگر و تاجر وابسته. تاجری که میشینه فکر کنه چی از روسیه بیارم سودش بیشتره، نه اینکه چی از ایران ببرم میتونم حجم بیشتری کالا صادر بکنم. جا به جا البته تجار خیلی اونجا مقاومت میکنه، انصافا بی انصافی نکنیم، به واسطه بستگی های مردمی جدی و بومی جدی و ضد حاکمیتی مقاومت جدی اتفاق میفته. منتها قصه میگذره، این عکس معروفم که میدونید دیگه، عکسی که از جرقه های اول انقلاب مشروط است، تو مهمونی بالماسکه اروپاییای ایران چند تا عکس در میاد، من جمله این عکس که نوز لباس آخوندی پوشیده، اون یکی روبروش هم مشاورشه. این عکس تو تهران منتشر میشه، آست عبدالله بهبهانی مرجع اون زمان بزرگ تهران سخنرانی جدی میکنه. بعد جالبه تو سخنرانی آست عبدالله 80% سخنرانی در مورد کارهایی که نوز بر سر گمرکات ایران و تضعیف بنی اقتصادی آورده، 20% آخر آست عبدالله میگه آره دیگه وقتی که اینا دارن اینجوری سر ما میکنن معلومه که توی فرهنگمون هم مسخرمون میکنن، دین رو به مسخره میگیرن، دین رو به وهم میگیرن، زندگی ما رو قرق خودشون کردن. یه چیزی شبیه ادبیاتی که امام تو دهه 30 و 40 در مورد نفوذ اسرائیل رو عرصه کشاورزی ما به کار میبره، ابتداعا اعلان خطر میکنه برای زیست ایرانی، هم در تاریخ مشروطه کسروی، هم در تاریخ بیداری ایرانیان ناظم الاسلام کرمانی، و هم در سایر آثار اون دوره میتونید اینا رو پیگیری بفرمایید. خلاصه این عکس هم بعدن باعث اون بلوا میشه و اینو دولم سرتق بازی در میاره، میگه حالا که تجار و اخوندا شاکیان ایمن وای میسن پای نوز، و همون باعث میشه که هم اینو دوله هوا میشه، هم سلطنت مطلقه هوا میشه و خلاصه موج اول مشروط اتفاق میفته. این از اتفاقی است که در دوره قاجار میفته. پس در قاجار ما سه تا اتفاق داشتیم: یک، میل به خام فروشی، دو، دادن کشور به دست اجنبی، و سه، تغییر موازنه اقتصاد ملی ما که یه اقتصاد تقریبا پایاپایی و در حال تجارت بوده به یه اقتصاد به سمت واردات. میرسیم به دوره پهلوی، ببینیم در دوره پهلوی چه بلایی بر سر اقتصاد ما میاد. اقتصاد سیاسی جهان در دوره پهلوی، در واقع وقتی میگیم پهلوی داریم در مورد 1299 سال کودتا تا 1304 که رضا خان میاد سر کار و ما بعد اون صحبت میکنیم، انگاری ما سه تا فاز داریم. یکی اون تقلقی دوران احمدشاهی، یعنی تا سال 1304 آخر قرن 12 ابتدای قرن 13 آخر قرن 13 ابتدای قرن 14 در واقع، یکی از سال 1300 تا 1320 دوره رضاخان، و یکی هم از 20 تا 57 دوره محمد رضا. ابتدای این دوره همزمان با جنگ جهانی اول مهمترین اتفاقی که افتاده اونجا فروپاشیه عثمانیه، چون قاجار که دیگه عملا انقدر خودش تیکه تیکه شده بود که چیزی از اون ایران بزرگ نمانده بود. حالا دیگه به جای اینکه مزیت تجاری جاده ابریشم در افغانستان و ایران یه نقطه مثبت برای ما باشه، انگلیس اومده افغانستان و ایران رو به جان هم انداخته. این ور که پوکید، اون طرف هم که جنگ جهانی اول فروپاشی عثمانی، قرارداد سایکس پیکو، تبدیل عثمانی به حدود 16 تا کشور و خب این وضعیتی که پس از اون مشاهده میکنه. جریان استعمار، خود غربیا به این دوره میگن The Golden Age of Colonialism، دوران طلایی استعمار یا موج سوم استعمار. بزرگترین حجم، لطفاً به این اعداد دقت کنید، بزرگترین حجم استعمار جغرافیایی تاریخ بشر در اون دوره اتفاق افتاده. انگلستان تو اون دوره چیزی نزدیک به 4.5 میلیون کیلومتر مربع مستعمره داره. ایران الان 1.8 میلیون کیلومتر مربع، یعنی تقریبا 2.5 تا 3 برابر ایران. ایران ها، انگلستان فقط سرزمین مستعمره داره. امریکا حدود 600 میلیون کیلومتر مربع مستعمره داره و فرانسه همینجور. مجموع مساحت مستعمراتی اون دوره، یعنی لحظه آغاز سال 1300 جنگ جهانی اول، یه چیزی نزدیک به 10 میلیون کیلومتر مربع. عدد عجیبه. اندازه فکر کنید مثلا یه روسیه در دنیا، حالا یکم کوچیک‌تر، ما زمین مستعمره داریم. خب در این دوره یه اتفاق میفته، نفت کشف میشه. اولیش هم خب اولین چاه مسجد سلیمانه که تو خوزستان ما کشف میشه. کشف نفت به دولت یه فرصت میده. یادتونه گفتیم دولت از یه جایی به این جمع‌بندی رسید که گور بابای مردم، میرم به خارجی ها میگم آقا تو بیا امتیاز واردات فلان بگیر، به جاش یه پولی به من بده. از اینجا دولت میگه خب بازم گور بابای مردم، من این نفتو در میارم میدم خارجی، پولدار میشم، با این پول هر کاری که خواستم میکنم. به همین خاطر هم زمانی که جناب رضاخان مرحوم آقای پیرنیا و آقای پروفسور مشکات و دوستانشون رو، یه 6 نفری هن، اولین نسل اقتصاد خونده های ایران هن که به فرنگ اعزام میشن، یعنی اولین نسلی هن که اعزام میشن فرنگ، بروید اقتصاد بخونید و بیایید، میرن فرانسه. رضاخان در اون لحظه هیچ نیازی به پول بازار نداره، هیچ نیازی به رضایت عمومی نداره، میگه نفت دارم، نفت میفروشم، اینها را میفرستم، اینا برمیگردن، کار من پیش میره. درست شد؟ مستقل از مردم، دولت با این نفت میتونه تصمیم بگیره، یه چیزایی رو ایجاد بکنه، یه کارایی رو انجام بده، مستقل از حوزه های علمیه و سنت علمی موجود، من دانشگاه میسازم. حالا ما اینجا تو سر خودمون بزنیم آقا چرا حسب آمار 65% مقاله های آیسای ایران، مقاله های علمی پژوهشی ایران هیچ ربطی به نیازهای صنعتی کشور نداره، فقط برای اینه که بتونه اکسپت فلان مجله آیسای رو بگیره. خیلی شفافه، چون دانشگاه ایرانی کاری به مردم نداره دیگه، استاد داره حقوقش از پول نفت میگیره، دولت هم داره از پول نفت میده، دوتاشون ما هم میگن گور بابای مردم. اینجا مردمی سازی دانش خب خیلی معنیدار نیست. حالا بعد نسخه بعضی هم جالبه دیگه، میگن بیاید دانشگاه رو به بازار وصل بکنیم، بازار سرمایه‌داری به دانشگاه سفارش بده، بعد دانشگاه برای او تولید بکنه. بعدم نمیپرسن که پسر خوب اگه این کارو کردی، اون وقتی که در دانشکده علوم پزشکی تو کسی برای جراحی اطفال و جراحی مغز و اعصاب پژوهش نخواهد کرد، همه پژوهشا میره رو درماتولوژی و کازمتیکس، یا توی پوست پژوهش میکنن، یا توی پیکر تراشی پژوهش میکنن، یا توی آرایشی بهداشتی، چون بازار پول توشه. یعنی عجیبه این ادبیات دانشگاه نسل چهارم در ایران که دانشگاه رو درآمدزا کنیم، دانشگاه رو به صنعت، اسمش هم میذارن صنعت نه بازار. حالا بگذاریم. خب نفت دومین موجی است که به دولت ما این امکان را میدهد بدون توجه به مردم منبعی از درآمد داشته باشد. مسئله دوم، مسئله اصلاحات ارضیه که زمزماش از دوره رضاخان شروع میشه. رضاخان به یه چالشی میخوره با اون اشراف تولیدی بود که گفتیم در دوره قاجار وجود داشتن. در دوره قاجار بله، فلان خان به ملت زور میگفت. من مثلا تو بهوان خودمون مثال بزنم، ما یه خانی داشتیم به نام حاج قندی، این بنده خدا مثلا خانه، بله قدرت هم داره، تقریبا 1/3 زمین های کشاورزی بهوان ما مالش بوده، ولی مسجد می ساخت، ولی دغدغه مردمی داشت. بعدها تو انقلاب اسلامی نوه های او شهید شدند، میخوام بگم ببینید به جامعه پیوند داره. رضا خان چون از جانب اجنبی بود و طراحی اقتصادیش برای ایران طراحی بومی نبود، باید به خودش میگفت که ببین من باید از شر این طبقه راحت شم، طبقه ای که اول و آخرش با آخوندا بود دیگه، من کار ندارم، ستم میکرد فلان، ولی دین و ایمان داشت، اول و آخرش دین و ایمان داشت، اول و آخرش پاسدار توان تولیدی داخلی بود. به نوعی میتونیم بگیم ما یه جور سرمایه‌داری ملی داشتیم تو کشاورزی، سرمایه‌داری بود اما ملی بود. رضا خان برای زدن این ویژگی ملی بودن و تبدیل کردنش به همون که گفتیم بورژوازی کمپرادور، سرمایه‌داری بین‌المللی، یه حرکتی رو شروع کرد، افتاد یک به جان خوانین، دو به جان عشایر. عشایر رو تخت قاپو کرد، میدونید سیاست تثبیت عشایر و سرکوب اونها که به بهانه خلع سلاح و تمامیت ارضی اولا شروع شد، ایران واحد و تمامیت ارضی و اون ماجرای فتنه آذربایجان و ایران هم که دوستان به خاطر دارن، به بهانه تمامیت ارضی ایران آغاز شد. اما عملا مسئلهش چی بود؟ تمام توان تولیدی و توان نظامی از عشایر گرفته بشه، خلع سلاح بشن، زمین هاشون گرفته بشه و اینا دیگه قوه‌ای در مدیریت ایران نداشته باشن. کار رو همین جوری جلو آورد. حالا من هی مجبورم بین رضا خان و محمد رضا در رفت آمد باشم. مثلا اتفاقی که میفته تصویب قانون اراضی ملی سال 1342. تا قبل از او اداره مراتع و جنگل ها با ایلات و عشایر ایران بود. از سال 1342 تمام زمین های ایران، تمام زمین های موات و بایر ایران ملی اعلام میشن، به جز زمین هایی که این نفر خودش کشت کرده بود و داشته بود و اینا. دولت دست میذاره رو همه مراتع، عشایر رو هم یک جانشین میکنه، میگه از این به بعد خودم مرتع رو اداره میکنم. خیلی هم اداره میکنه، اینجوری اداره میکنه که به هیچ دامی اجازه چرا نمیده و روز به روز ما مجبور میشیم نهاده دامی وارد کنیم و الان داریم 8 میلیارد دلار نهاده دامی وارد میکنیم. این بلا رو سر عشایر میاره. بعد میاد سراغ اشراف روستا. به اشراف روستا که عمدتا خب اشراف قاجاری بودن، میگه که ببینید دوستان، شما خیلی ظالمید، شما حق کشاورز رو نمیدید، شما حق کشاورز رو بدید. رضا خان شروع میکنه باشون در افتادن و این پروژه در دوران پسرش محمد رضا تو دهه 30 تحت عنوان انقلاب سفید شاه و ملت به سرانجام میرسه. اصلاحات ارضی که یکی از پروژه‌های 6 یا به بیانی هفتگانه انقلاب سفیده چیه؟ ای خان، زمین های خودت رو، ای ارباب، زمین ها رو بده، من میخوام بین رعیت تقسیم کنم. ای چه کار خوبی، شاه داره زمین بین مردم تقسیم میکنه. سوال من از شما، تولید کشاورزی یعنی چی؟ یعنی فقط زمین؟ یادتونو گفتم تو ساختار قبل، نهاده، تکنولوژی، ابزار تولید، بازار مصرف و و و همه اینها با هم زنجیره کشاورزی بودند. چیزی که بنه در کشاورزان مستقل و همون واحد تولید ارباب رعیتی، پارچه آبادی در سیستم ارباب رعیتی داشت. شاه میاد زمین اینو میکشه بیرون، کل بقیهش فرو میریزه. یعنی شاه وقتی به رعیت زمین میده، به او ابزار و تراکتور نمیده، به او امکان مالی نمیده. همزمان بانک رهنی ایران و بانک توسعه عمران شاهنشاهی تأسیس میشه و این بانک ها به کشاورز وام نمیدن، این بانک ها وام رو به وابستگان دربار میدن که حالا چی بشه؟ کشاورز یه سال دو سال کشت میکنه، بعد میگه بابا هزینه بذر، هزینه بوجاری، هزینه برداشت، هزینه ذخیره سازی و و زیر هزینه ها میمونه. کشاورز صاحب زمین تبدیل میشه به کشاورز صاحب زمین بدهکار. عین اینو اگه بخواید ببینید توی کشور دیگه چجوری سر ملت بدبخت میاد، جان اشتاین بک یه رمانی داره تحت عنوان خوشهای خشم. خوشهای خشم جان اشتاین بک بیان همین بلاست که بر سر کشاورزان امریکایی توسط بانک ها در فکر کنم هولوش 1920 این روایت اندکی بعد از جنگ جهانی دوم داره روایت میکنه. همین اتفاق میاد. یعنی میخوام بگم یه تکنیکیه که تو دنیا تجربه شده بوده و پهلوی 20 سال حدود 30 سال بعد از اون اتفاق سر ملت ایران میاره. بعد کم کم سرمایه‌دارای وابسته به دربار، مثلا یه دونهشون کیه؟ آقای این کی بود تو جاسوسای محیط زیستی گرفتنش؟ مراد تاهباز. بابای این مش تاهباز سناتور مجلس پهلویه. مش تاهباز به واسطه سناتور بودن خب وام‌های کلانی میگیره، پا میشه میاد اهواز ما، پا میشه میاد اهواز، حجم عظیمی از زمین‌ها رو میخره. کشاورزا بدهکار بودن، تاهباز میگه میفروشی؟ بله میفروشی. بله یعنی از سمت جنوب اهواز کوته عبدالله تا بری جاده آبادان کلا مش تاهباز میخره. حالا بعد اینکه بعد از انقلاب هم چی میشه، بعد یه دونه از مباشراش بچه زرنگ بازی در میاره، مهدی مرشی اسمشه، یدالله مرشی، و الان جز زمینداران و زمینخواران بزرگیه که جالبه دولت جمهوری اسلامی الان 30 ساله با مرشی دست به یقه است که ازش زمین بکنه. در آخرین پرونده آموزش پرورش اهواز، هولوش هنرستان کشاورزی دعوا داشت با مرشی سر 150 هکتار زمین. الان دولت جمهوری اسلامی افتاده دنبال زمینهایی که یه زمانی دست اربابا بود، بعد داده شد به کشاورزا علی ظاهر در انقلاب، بعد اشراف پهلوی اومدن خریدنش و امام خمینی در ابتدای انقلاب میخواست اینا رو بگیره، اون قصه بندجیم و هیئت‌های 7 نفره، و نشد، و الان ما باید بدویم از زمینخوار زمین بگیریم برای آموزش پرورش و هنرستان کشاورزی و الی آخر. خلاصه در اصلاحات ارضی اتفاقی که میفته این است که طبقه اشراف زمیندار قاجار با طبقه اشراف نوکیسه پهلوی جایگزین میشه. تو همون 4 تا نماز جمعه که از حضرت آقا ارجاع دادم، آقا به این ماجرا اشاره میکنه، میگه از قضا در تاریخ ایران ثروتمندان ایران ثروتمندان مسئولیت پذیری بودن، فلان بودن، چه بودن، چه شده که در دهه های اخیر در هیچ زمینه اجتماعی حضور ندارن و عمده کمک ها به نهضت و جنبش و انقلاب رو مردم مستضعف و طبقه متوسط دارن انجام میدن. میگه این مال این است که ثروتمندان نوکیسه ایرانی تحصیل کرده ها و روشنفکرای از فرنگ برگشته اند که وقتی برگشتند با زرنگی و رندی و ارتباطات و دانششان شرکت تأسیس کردند و چی کردند و چی کردند، اموال عمومی را به یغما بردند. ما در ایران امروز وامدار ساختاری از مالکیتیم که تقریبا بر غارت بنا شده. اینایی که الان در ایران امروز پول دارند، حرف من شاید بر بعضی ها سنگین بیاد، بالای 90% ماحصل غارت 100 ساله پس از پهلوی هن. همین تشبیه رو از زبان شهید بهشتی بیان بکنم. آقای بهشتی تو جلسات سرمایه در اسلام که سال بعد از انقلاب می اومد قم به طلاب تدریس میکرد، یه جایی مثالی میزنه سرمو دعوای تقسیم زمین، میگه برخی میگوین این زمینهایی که شما از اشراف میگیرید و به دهقانان میدهید بندجیم تقسیم اراضی دوران امام، اینها نامشروع است، اینها مال آنهاست، زحمت کشیدند، کار کردند، خب این دهقانها کار نکردند، زمینم ندارن. آقای بهشتی میگه عزیزان من آخه این چه حرفی میزنید؟ یه وقت این میز رو میگه این میز رو بروی من را فکر کنید 1 متر مربع است. گاهی من میگویم 1% این میز 1 نقطه نجس است. خب در فقه ما آن میگوییم چی؟ بفرمایید. آخوندم تو جمع نیست. شبهه محصوره. تو فقه بهش میگیم شبهه محصوره. میگیم آقا اگه تو این 1 متر میز احساس کردی 1 نقطه‌اش نجسه، میتونی به چند جاش دست بزنی، اشکال نداره. خب ولی گاهی ما تصور میکنیم و میدانیم که از این 1 متر 99% آن نجس است، شما حق ندارید به این میز دست بزنید. میماند 1% که بله شاید با زحمت بوده، اشکال ندارد، آن را هم حسب مصلحت عامه، ما که نمیتوانیم به خاطر این 1% زمینی که حاصل زحمت ارباب ها بوده دست به کل ساختار 99% نزنیم، همه اش را دست میزنیم، آن 1% را هم ولی فقیه گردن میگیرد. ولی فقیه در واقع میگه اشکال نداره به خاطر رعایت مصلحت عموم. فهم آقای بهشتی اینه 99% نظام مالکیت زمین در ایران معاصر حاصل غارت و دزدی است. این کتاب آقای دکتر عبدالله شهبازی مورخ برجسته ایران رو ببینید، زمین و اولیگارشی نوین در ایران. بعد این زمیندارا تبدیل به چی میشن؟ بانکدارها میشن، با همین سیستم بانکداری میرن کارخانه تأسیس میکنن. بریم جلو. مسئله دوم، این اشراف زمیندار که سیستم اشراف جدید ها، اینا دیگه هیچ وقت اربابی نکردن، اینا خیلی هاشو روستا ندیدن، تو شهرن. بابای من خودم رو کنترل کنم پیش از این خاطره نگم 2 و 40 دقیقه است، ببخشید. هیچ، این خاطرات بابا هم بمونه برای وقتای دیگه. این اشراف زمیندار که حالا به بانک هم رسیدن، یه کار میکنن، سطحی وابسته و غیر بومی از تولید صنعتی رو وارد ایران میکنن. این جاده مخصوص تهران کرج رو که میبینید در دهه 40 و 50، اواخر دهه 40 اوایل دهه 50 هی تو شروع میشه به شرکت زدن و از ایران ناسیونال بگیری تا انواع شرکت ها، هیچ کدومش مبناش ایرانی نیست. مثال ساده براتون بزنم، ما کلی محصولات پلاستیکی دست مردم میدیم، اما کل تولید پتروشیمی ایران در لحظه انقلاب 2 میلیون تنه. الان که با هم حرف میزنیم ما نزدیک 70 میلیون تن تولید محصولات پتروشیمی داریم. جمعیت 2 برابر شده، تولید پتروشیمی ما 35 برابر شده. یعنی ما اون زمان تولید پتروشیمی نداشتیم، فولاد نداشتیم به این معنا. خب آنچه تکنولوژی نداشتیم، آنچه بوده مونتاژ کردن تولید خارجی بوده. تو وقتی پتروشیمی نداری، بعد شرکت نمیدونم ریکا میزنی، شوما میزنی. در ریکا از اون زمان بود دیگه، ریکا بود، دریا بود، فاب بود. ما تو بهوان هنوز به پودر لباسشویی میگیم فاب، اولش که در اومد فاب بود. فابی که تو میزنی از پتروشیمی خودت نیست، پتروشیمی نفت مفت فروختی، پتروشیمی فرنگی برات فراوری کرده، حالا تو دلت خوش مرحله آخر فراوری رو اینجا انجام میدی. محصول مفت فروختی، دانش فنی مال تو نیست، تولید کارخانه‌ای مال تو نیست، زنجیره ارزش مال تو نیست، یه فراوری کوچولو دست تو. آرندی هم دست، تحقیق و توسعه هم دست تو نیست. یعنی تو تحقیق و توسعه تو پیکانو میاری، تا 50 سال بعدش هم پیکانی. اونه که داره سیستم تحقیق و توسعه رو پیش میبره و نظام بانکی رو بهش ربط میده. حالا اینم یه مسئله، تولید مونتاژی و غیر توسعه‌ای در ایران. این اتفاق که میفته، تولید واقعی در ایران که به صورت سلولی و مویرگی تو کل کشور پخش بوده، میخشکه و میمیره. شما تو سیستم قبلی مثلا آقای عالی نسب وقتی تصمیم میگیره در اون ماجرای معروفی که آقای مرحوم مصدق میره و در دادگاه لاهه از حق ملی شدن صنعت نفت دفاع میکنه، بعد از اینکه لاهه حق رو به ایران میده، خب انگلیسی‌ها حرکت میزنن دیگه، با اروپایی‌ها هماهنگ میکنن، نفت ایران رو تحریم میکنن. دولت به چالش فروش نفت میخوره که آقا من الان نفت استخراج میکنم، نفت سیاه، بعد نفت سفید فراوری میکنم، این نفت سفید رو چیکار کنم؟ کسی ازم نمیخره. آقای عالی نسب که از زمان مرحوم مصدق مشاور بوده و این اگه برید خیابون آزادی به سمت میدان آزادی بالای اون برج بزرگ نوشته علی ولی الله لوازم خانگی عالی نسب هنوز هستش، و انقدر این طبقه تولیدگر داخلی دغدغه‌مندن که یه بخشی از اموالش رو ایشون وقف کرده مؤسسه مطالعات دین و اقتصاد، یه مؤسسه‌ای که در خیابان برادران مظفر کمی پایین‌تر از بلوار کشاورز پژوهش‌های بومی رو اقتصاد ایران انجام میده. ببینید ما با یه همچین سرمایه‌داری مواجهیم، کاملا سرمایه‌داری بومی دلسوزه. مصدق میاد میگه آقا تو کار خودم موندم، نفت نمیتونم بفروشم. چاره‌ای که بهش میرسن اینه: یک، مردم برای تامین مالی نفت اوراق قرضه ملی بخرند، دولت شروع میکنه اوراق قرضه فروختن. دو، یه کاری کنیم سبد مصرف نفت تو ایران پیش بیاد. تو اون دوره مامان مامان بزرگ من، یعنی از مامان بزرگم دارم نقل میکنم، از مادرش میگه ما هنوز واقعا زیر سوختنی هامون فضله گاو و چوب و اینا میذاشتیم، ما مصرف نفت نداشتیم برای دهی سیه ها، صحبت دهی سیه. اما مامان بزرگم متولد 1318، همسن آقای خامنه ای، داره از 13-14 سالگیش روایت میکنه، میگه توی اون دوره خب ما نداشتیم چیکار. بعد چی شد؟ کم کم چراغ خوراکپزی عالی نسب آمد. عالی نسب به دولت میگه ببین الان کاری که باید بکنیم اینه، مصرف نفت رو تو مردم را بندازیم. عالی نسب وقتی میخواد سماور تولید کنه، ورشو و آلومینیوم و آهن و فولاد و ایناشو به کی سفارش میده؟ به قطعه ساز خرد ایرانی. بعد جمعش میکنه، بعد میده تو بازار. و بعدم اون قصه معروفی که مرحوم مصدق در مقام نخست وزیر یه شب تمام سفرهای اروپایی رو دعوت میکنه به کاخ نخست وزیری، از پایین تا بالای راه پله سماورهای عالی نسب میچینه و پذیرای اون شب فقط چای بوده که دماغتون بسوزه. من میتونم در ایران نفت خودم رو مصرف کنم و لنگ این که شما ازم نفت بخرید نباشم. پس ببینید تفاوت بین این تولید ملی که مسئله حل کنه ملیه و تولید مویرگی ایرانی رو گسترش میده با تولید پیکان. تولید پیکان در ایران هرگز به قطع سازی منجر نمیشه. تولید فاب و ریکا در ایران هرگز به صنعت خرد و زنجیری ارزش منجر نمیشه. اتفاقی که میفته، بافت تولید مویرگی ایران خشک میشه. ما تو کف تولید میخوریم زمین. خب این اتفاق که میفته، هم در واقع من میتونم اینجوری تعبیر بکنم، وقتی بنه تضعیف میشه، بنه کشاورزی رو یادمونه، وقتی بنه و عشایر تضعیف میشن، بنیه تولید میخوابه. وقتی تو مرتع رو میبندی و به مردم میگی مردم دیگه اداره مراتع به شما ربطی نداره، من دولت مرتع رو اداره میکنم، چجوری اداره میکنی؟ چند تا آدم داری؟ چی داری تو؟ تو تنها کاری که میتونی اینه که مرتع رو قرق کنی، بعد گوسفند نمیره اونجا بچره، بعد میگیم آقا کمبود نهاده دام داریم. خب نهاده دام میخوای از کجا بیاری؟ هیچی زنگ میزنیم از خارج برامون ذرت و کنجاله سویا و ذرت بیارن، جو بیارن. خسته نباشی. پولش از کجا میاری؟ نفت مفت میفروشیم، 6 میلیارد 8 میلیارد دلار پول میدیم میاریم. مردم کو؟ مردم مگه به مردم ربطی داره؟ مردم باید سیرشن. من باید تیک گوشت بندازم جلوی مردم. نگاه صدقه دولت به مردم گونه ای از سیاست رفاهی. از اینجا میخوام برم جلوتر. ببینید وقتی بنه را میکشی، لطفا دقت کنید، وقتی بنه کشاورزی رو میکشی، وقتی دامداری عشایر رو و مرتعداری عشایر رو سرکوب میکنی، تو فقط عشایر رو گرسنه نکردی. چون ممکنه توی نسخه بدیل بگی اشکال نداره، نفت در میارم، کاری که پهلوی تو دهه 50 انجام داد دیگه. هنوزم بعضی معذرت میخوام این تعبیرات به کار میارم، ولی واقعا فکر میکنم در مقابل تعبیر متحجر و خشک مغز، ما باید در مورد غرب زده ها تعبیر شل مغز رو به کار ببریم که هر چیزی واقعا قابلیت ورود به ذهنشون رو داره بدون هیچ گونه مقاومت بومی. هنوزم بعضی شل مغزا میگن در دوره 50 پهلوی تو مدرسه ها به بچه ها شیر میداد، پهلوی تو مدرسه ها به بچه ها موز میداد. شل مغز. پهلوی چگونه به بچه ها موز میداد؟ چگونه شیر میداد؟ 6 میلیون بشکه نفت صادر میکرد با جمعیت 35 میلیونی در حالی که جنگ عرب و اسرائیل بود، همه اسرائیل رو تحریم کرده بودن، پهلوی میومد تحریم شکنی میکرد، 6 میلیون بشکه نفت صادر میکرد با پول 6 میلیون بشکه، بله میومد به بچه ها موز و شیر هم میداد. خسته نباشی. کاری داره این؟ این لغت زدن به بنیه تولید ملیه. اتفاقی که میفته اینه وقتی بنه را تعطیل میکنی، فقط ایرانی را گرسنه نمیکنی، بنیه تولید ایران را میزنی زمین. من عمده تاکیدم در جلسه اول که فکر کنم 3-4 تا اسلاید آخرمونم باشه و بازم عذر میخوام خیلی از وقت گذشت، نیم ساعت از قرارمون تجاوز کردیم، تضعیف بنیه تولیده. بنیه ای که مردم مدار اداره میشد، تو بنه، تو واره، تو اصناف فتووتی، تو اداره مراتع، و حالا هی تو مردم زدایی کردی، مردم زدایی که کردی موندی توش، وقتی موندی توش چارت شد چی؟ واردات، مفت خارجی. مرگ بنیه کشاورزی همان تضعیف بنیه تولید ایرانی است و واردات چی شدن ما. خب این اتفاق همزمان میشه با موج مهاجرت های شهر به روستا، این نسبت معروفی که هممون میدونیم ما در سال 1335 تقریبا 70-30، 70% مردم تو روستان و 30% در شهر. سال 1395 بعد از گذشت 60 سال این نسبت نه فقط معکوس و بلکه بیشتر میشه، 75-35 جمعیت ایران توی شهرن. کدام شهر؟ حالا شهری با اختزاعات خودش که چندان هم شاید مولد نباشه. مسئله بعدی مسئله نظام برنامه ریزی است. ما در ادامه وابسته سازی اقتصادمون به طراحی خارجی، من دو نفر به نظرم خیلی مهم من برای ما که بشناسیمشون، یکی جناب میسیونوزه که خب ماجراش اومد و بعدمون کتک مفصل رو از مردم تهران به خاطر این جسارتش میخوره و به درک واصل میشه نهایتاً. منتها نوز در دوره خودش مسیر تجاری ایران رو معکوس میکنه و ما رو در مزیت تجاری زمین میزنه. میلسپو در دوره خودش، آرتور میلسپو که میدونید معروفترین مستشار اقتصادی ایران، من عمدن کیس میلسپو رو انتخاب کردم چون آدم مهمیه. میلسپو معروفترین مستشار اقتصادی ایرانه، دو دوره اومده ایران، یه دوره 1301 اگه اشتباه نکنم دوره نخست وزیری قوامه، یعنی اون دوره‌ای که هنوز بین رضاخان و سید ضیاء و قوام یه کشمکشی بر سر قدرت وجود داره، میاد ایران یه اقداماتی انجام میده، حالا فوایدی داشته ضررهایی داشته که الان نمیخوام وارد بشم، جای بس خودشه. بعد از 2-3 سال میره یه دوره دیگه، دوباره سال 1322-3 فکر کنم، یعنی بعد از سر کار اومدن پهلوی دوم، در دوران محمد رضا برمیگرده. تو اون دوره میلسپو عملاً میشه رئیس مالیه ایران. ما در اون دوره وزیر مالیه داریم، مملکت وزیر مالیه داره، مملکت وزیر معارف داره، این آقا وزیر مالیه نی، رئیس مالیه ایرانه، آرتور میلسپو. و تقریبا تمام سیاستگذاریای ما از اون دوره به دست یه دوگان میفته. در دوره محمد رضا مالیه، این چیزی که بهش میگیم سازمان برنامه و بودجه، چون سازمان برنامه هم تأسیسش 5 سال بعد از اینه، 1327 اگه درست بگم، یعنی میلسپو، خود محمد رضا 1320 میاد سر کار، 2-3 سال بعدش میلسپو میاد، حدود 5 سال بعدش 1327 تأسیس سازمان برنامه است، همین سازمان برنامه بودجه که الان میبینیمش. یه دوگانی تو برنامه‌ریزی ایرانی شکل میگیره. نهاد اقتصاد و سازمان برنامه ما کلن میفته دست امریکایی‌ها، بانک مرکزی و نهاد پولی ما میفته دست انگلیسی‌ها. انقدر میفته دست انگلیسی‌ها که جناب پروفسور درخشان استاد بزرگوار ما یه وقتی تعریف میکرد، میگفت بچه‌ها آکسفورد رساله دکتریمو که نوشتم، فلان کسک، حالا فلان کسک من یادم رفته، استادمون بهم گفت مسعود یه دو سالی بیا تو این پروژه تو رو درگیر بکنم، بعد بذارمت معاون بانک مرکزی ایران. فلان استاد تو آکسفورد داره معلوم میکنه کی معاون بانک مرکزی ایران بشه. من خودم وقت گذاشتم مشروع مذاکرات هیئت مرکزی بانک مرکزی رو تو اون دوره خوندم. آقایان انگلیسی تشریف آوردن اینجا، نشستن تو جلسه مرکزی بانک مرکزی ما، میگن خب چیکار کنیم؟ خیلی شیرینه، قشنگ انگلیسی ها نشستن بانک مرکزی ما رو دارن اداره میکنن. افسانه هم نیست اینا، گزارش جلسه، این متن مکتوب جلساته، یه چیزی نیست میگه ما تحلیل بافت از فلانه. نظام برنامه‌ریزی ایران دو شقه میشه، شقه به قول اقتصادی ها فاینانشالش، مالیش دست امریکاییاست، شقه مانیتاری یا پولیش دست انگلیسیاست. از بانک شاهی ایران، از بانک ایران و انگلیس، بانک شاهی ایران و انگلیس انگلیسی‌ها نفوذشون رو آغاز می‌کنن، از حضور آقای میلسپو آمریکایی‌ها. خب اینم از وضعیت نظام برنامه‌ریزیمونه. اون وقت نکته بنده چی بود؟ نظام برنامه‌ریزی در این دوره ممکنه که گاهی به قول این دهه 80ها سیس سیاست‌های عدالت‌خواهانه یا رفاهی می‌گیره، کما اینکه مثلا آقای هیکس که شاگرد کینز، کینز رو فکر کنم همه تو اقتصاد اسمش رو شنیدن، بابای اقتصاد کلان معاصر کینز، یه شاگرد معروف داره به نام هیکس. هیکس تو دهه 30 چند سال بعد از تأسیس سازمان برنامه با یه لشکری از شاگرداش پا میشن میان مؤسسه تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران، مستقر میشن و تقریبا منطق اداره سازمان برنامه بودجه ما رو و منطق پژوهش اقتصادی رو اونجا حالا تو جلسه دوم عرض خواهم کرد که چگونه سر و شکلی میدن. نکته اصلی اینه نظام برنامه ریزی در ایران از اینجا به بعد مردم رو داخل کار حساب نمیکنه. گاهی برخی سیاست‌های پولی مالی رفاهی که دولت مثلا این رفاه بده اونم بده، اما دیگه بنا نیست مردم صاحب کار باشن. از نظر نظام برنامه‌ریزی فقط دیگر دو طبقه در ایران مدیریت اقتصادی را دارند: یک، دولت متمرکز، دو، ساختار بانکی و اشراف سرمایه‌دار جدید و این چیزی که بهش میگن طبقه سرمایه‌دار یا بعداً کارآفرین ایرانی. از این لحظه به نحو رسمی و تصمیم برنامه‌ای مردم از ساختار طراحی اقتصادی ما بیرون گذاشته میشن. از نظر نظام پولی مالی هم ما در اون دوره دولتمون به واسطه اتکا به درآمدهای نفتی تقریبا میشه گفت انضباط پولی خاصی نداره. به همین خاطر ما چند تا تورم سنگین و عجیب غریب رو در دوره پهلوی تجربه میکنیم. رابطه مستقیم بین بنیه تولیدی و پول در ایران برای اولین بار در دوره محمد رضا هوا میشه. در دوره محمد رضا بلهوسی‌های دولت ما در این که هر کار بخوام با سیاست پولی میکنم صرف نظر از این که واقعیت اقتصادی چیست بنیان گذاشته میشه، که خب بعداً موج، در واقع اینجوری بگم، پایه تورمی که پهلوی میکاره و متاسفانه ما رو در 50 سال گذشته که یه دوره‌ایش هم، چون بعضی‌ها با جمهوری اسلامی شروعش میکنن، غلطه. این اتفاق از سال 1348 شروع شده، شدت این اتفاق از 1152 1973 جنگ عرب اسرائیل شروع شده. پهلوی یه بنیاد غلطی رو در اقتصاد، نمیخوام الان مثلا سلب مسئولیت از جمهوری اسلامی بکنم، نه، اما این چیزی که بهش میگیم تورم مزمن مال آغاز دهه 50 تا الانه، که مستحضرید ما در 50 سال گذشته اگه میانگین بگیریم حدودا سال 20% تورم داشتیم. این فاجعه هست، یعنی تقریبا نمیشه روی این اقتصاد خیلی سیاست گذاری متقنی انجام داد. اگه اجازه بدید آقای نبی سلام، میدونید من اقتصاد جمهوری اسلامی رو که 3 تا اسلاید بیشتر نیست بخونم یا بذارم اول جلسه بعد؟ آره بله، انشالله. خب من پس خیلی عذرخواهم از اینکه خیلی طول کشید و این تیکه مروری بر اقتصاد در دوره جمهوری اسلامی رو که 4 تا دونه اسلاید بیشتر نیست و 4 تا سیاست کلی، اینو انشالله میذاریم تو بحث برنامه ریزی. والحمدلله من الان در خدمت بزرگوارانم، اگر 14:55 دقیقه است، یه 5 دقیقه تا ساعت 3 اگه پرسش پاسخی نکته ای ایرادی اشکالی هست ما رو روشن بفرمایید. در خدمتیم. میفرمایید. میکروفون دارید؟ صاحب جلسه چجوری میکروفونا؟ لطف میکنم.
که به ما زده مثل که این بحث بود که
الان
صدا بنده رو دارید؟ بله، در مورد اصلاحات ارضی عرض می کردم که می فرمودم هم تو وزارتخانه هم از اساتید بودن، این کوچکسازی و به اصطلاح خرد کردن و خرد توضیح کردن به اصطلاح مراتع ما و مزارع ما، یه بخشیش هم حالا میخواستم از شما بپرسم، باعث شد اصلا همون روندی که سنتی میفرمودید اتفاق میفته، حالا تو شکل نوین هم میفرمودن باید زمین‌های گسترده و بزرگ باشه،
اندازه و مقیاس زمین،
بله بله، مثل همون فیلمایی که ما از آمریکا میبینیم یا تبلیغاتی که مثلا شرکتی بله، مثل تبرک میبینیم مراتع بزرگ بله.
حالا یه نکته ظریفی داره ها، ببین بزرگوارا، اینم باز از چیزایی که یه بخشی از سرمایه‌داری ایرانی سر دست گرفته و سعی میکنه باهاش یه شعبده بازی بکنه، میگه آقا کشاورزی در مقیاس کوچک جواب نمیدن، یعنی چی آقا یه هکتار زمین، دو هکتار و نیم زمین آخه به کجا میرسه؟ تولید اقتصادی معقول اقلا یه زمانی که تو یه واحد 20 هکتاری 25 هکتاری اگه نگم 200 300 هکتاری داشته باشی. من دیدم، من در حاشیه اهواز دامداری کردم، 1000 هکتار زمین مرغوب در جاده اهواز شوشتر کنار رود کارون، بهترین خاک و بهترین آب ایران، از این 1000 هکتار یه 300 هکتار مال یه شیخ عربه، شیخ که میگم یه بزرگ طایفه، در واقع ملاک فهدال، یه 600 هکتار مال یکی دیگه است، 100 هکتار بقیه بین حدود 80-90 تا خانواده تقسیم شده، یعنی یکی نیم هکتار، یکی 2 هکتار، یکی مثلا چی آخه، مثلا کاری میشه باش کرد؟ من اینو میفهمم. خب منتها آیا وقتی میگویم کشاورزی بزرگ مقیاس یعنی مثل بنه های قدیم این زمین ها به هم بچسبن مالکیتش مال تعداد زیادی آدم باشه، یا نه مالکیت رو یکی بکنیم؟ ما میگیم مالکیت رو یکی نکنیم، تعاونی. فرقش با شرکت سرمایه‌داری چیه؟ تو تعاونی 1000 نفر نفری 2 میلیارد میذارن، میشه یه کارخانه 2000 میلیارد تومانی، همشون مالکند ولی کارخانه واحده. شرکت سرمایه‌داری چجوریه؟ یه نفر 2000 میلیارد تومن رو میاره، 1000 نفر دیگه میشن کارگرای این. خب این نامردیه این. آها، پس ما میتوانیم بگیم که اصلاحات ارضی یه لگدی که زد، همون که گفتم بنه رو ترکوند، بنه که پکید زمینای ما تیکه تیکه شد، یه بخش جماعت مال این بود که زمینهای اربابی که اومد دست مردم مدیریت نشد که با هم بتونن کار بکنن. عمدن گفتم پهلوی این کارو کرد، واقعا هم عمدن کرد، این حرف درستیه. منتها اینو یادمون باشه، مقیاس بزرگ تولید میتواند همراه با مقیاس خرد مالکیت باشد، و از قضا این از اون لمای مهم مردمی سازی اقتصاده. یکی از نکاتی که تو مردمی سازی اقتصاد باید در نظر بگیریم همینه. آقا الان مثلا طرح احیای بافت فرسوده فلان شهره، به عنوان ما طرح احیای بافت فرسودهش حدود 6000 میلیارد تومان میارزه، 6000 میلیارد تومان پوله، چیکار کنیم؟ بدیم دست 3 تا ابرسرمایه‌دار کلشو بخرن و بعد از احیا مالک مثلا 15000 میلیارد تومان پول بشن، یا نه این 6000 میلیارد تومان رو بر اساس قانون سیاست اجرایی سازی سیاست‌های کلی اصل 44 بدیم به تعاونی‌های فراگیر شهری، مثلا 10000 تا بهبانی بیان نفری 500 میلیون پول بذارن تا بهشون 5000 میلیارد، و بعدم که شد 15000 میلیارد سرمایه، هر کدوم از این 10000 خانواده بهبانی یا 2000 خانواده بهبانی 3-4 میلیارد گیرش بیاد. مقیاس بزرگ تولید میتواند با مقیاس خرد مالکیت همراه شود، این همان بنه است، این همان تعاونی است، این دوتا رو اگه مرزش باشه خیلی درست.
آقا سلام عرض می‌کنم خدمتتون، مشتاق دیدارتون مجدد در دانشگاه طالقانی قم هستیم. آقا عرض شود که
ما تو دانشگاه اینا طرح کلی اندیشه حضرت آقا رو درس میدادیم، بعد یه عزیزی ما رو به نام ضدیت با ولایت فقیه از اونجا بیرون کرد، این جزء طنزای زندگی منه.
بله، یک مطلبی که حالا مورد سواله، میخواستم دیدگاهتون نسبت به فرمایش های جبرائیلی رو بدونم. خب نگاه شما در بخش مردمی سازی حالا خود رو فرمودید بسیار شباهت داشت با ایشون که جزئی باشه مثلا.
نکنید این کارا رو کلن، از اینکه گوشه یه چیزی به گوشه یه چیز دیگه شبیه دلالتای کلی نگیریم. من جسارتاً چون این داخل چارچوب بحثمون نیست در خدمتون هستم بعد از جلسه، یعنی تکی و فردی و اینا، ولی به مثابه یه خواهش کلی کلاً تو مسائل سیاست گذاری اجتماعی شباهت‌های جزئی ما رو اینور اونور نبره. تو همون خطبه نماز جمعه آقا عرض کردم، خواهش میکنم از جمع حاضر، خواهش واقعا جای برادر کوچیک‌تر، خواهش میکنم اگه بعد از این جلسه هیچ کدوم از کتابا و مقالات و اینایی که گفتم هم نخوندید، اون 4 تا خطبه آقا رو بخونید. پاییز و زمستان 66 4 تا خطبه نماز جمعه آیت الله خامنه ای در باب آزادی اقتصادی در اسلام. ایشون ایدهشون میگه. اولین نکته ای که آقا قبل از شروع اون اصولش توضیح میده، میگه خواهران و برادران، شباهت های موردی و جزئی بین نظام اقتصادی اسلام با آنچه سرمایه‌داری در جایی میگوید یا سوسیالیسم در جایی میگوید باعث نشود ما اینها را بدیل یکدیگر به جای یکدیگر بگیریم. نه میشه حالا بعدن صحبت کرد، چون اسم شخص خواستم آوردی داره.
سوال دوم بپرسم، نکنید در بخش تکنولوژی های تک مثلا آلمان تکنولوژی های تک داره در بحث خودروسازی، ما این تکنولوژی رو مثلا نداریم. خب طبیعتا شما میفرمایید که ما خودروسازی رو باید خودمون انجام بدیم، برای اقتصادمون لازمه. خب ما تکنولوژی رو نداریم، به اون سطح نیستیم. ما بخوایم بسازیم حداقل 20 سال فاصله داریم با بحث خودروسازی بین الملل. این چجوری میخوایم یهو جهشی انجام بدیم یا میخوایم تقلبی کنیم؟ این روشش چطوری؟ اینم توضیح بفرمایید برام. میشه
فقط میتونم پاسخ اجمالی بدم. ما یه نظریه پوش یا جامپ داریم توی چون تئوری های توسعه اقتصادی فراونن. خب بعضیش مثلا اون تئوری رستو که عملا تئوری استعمار مستعمره کردن ماست، میگه آقا هر خط اینا رفتن تو هم دنبشو بگیر برو، حالا بدو تا برسی عمرم برسی. منتها نظریه‌ای که رو جهش تاکید میکنن میگن شما میتوانید بر اساس مزیت‌های نسبی خودتون کار رو به گونه‌ای پیش ببرید که عملا یا میدان‌های جدید باز بکنید یا جهش بکنید و برسید به اونا. چین چی کار کرده؟ چین مگه در بر واردات باز کرد؟ کره جنوبی تو دوره توسعه خود رو مگه در بر واردات باز کرد؟ من خواهش میکنم کتاب لگد زدن به نردبان اثر پروفسور هاجون چانگ، استاد دانشگاه کمبریج، جز محترمین الان توسعه صنعتی در دنیاست. چانگ آدم وزینیه. یه کتابی داره تحت عنوان کیکینگ ذا لادر، ترجمه هم شده تو ایران چند سال گذشته، لگد زدن به نردبان. ایده این کتاب پاسخ به همین غلط مشهوره که برای اینکه فناوری بیاوری بشن میگن چی؟ واردات فناوری. برای اینکه واردات فناوری بیاوری، تعرفه‌های تجاری تو باید کم بکنی، بری سراغ همکاری با این شرکت‌هایی که تو لبه فناوری‌ان، یا واردات، یا بذاری محصول بیاد که شرکت داخلی مجبور شه با این رقابت کنه. این یعنی چی؟ تعرفه تجاری رو کم بکنی. یا چه کار بکنی؟ بری وارد کار مشترک جوینت آپریشن با شرکت‌های لبه فناوری بشی تا به فناوری بدن. چانگ تو اون کتاب اثبات میکنه که چگونه این هر دو مسیر توهم است و اگر خود آلمان، خود چین، خود کره، خود امریکا در 1830-40 که میخواست از انگلستان بکنه بره جلو تونستن بکنن برن جلو، اینا اون مسیر رو نرفتن، یه مسیر دیگه ای رو رفتن. این که این مسیر چیست و چگونه میتوان رفت، من خواهش میکنم کتاب چانگ رو ببینید. نسخه فریبنده ایرانیش، همین نسخه‌ای که میگه بذار واردات بیاد، بذار تعرفه زیاد بشه، حالا من از قول آقای وزیر الان اقتصاد آقای همتی عرض کردم، این نسخه رو جمعی از اقتصاددانان لیبرال ایران، به نظر من اقتصاددانان ضد مردمی ایران، بذارید فوش من بدم دلم خنک شه، به سرپرستی آقای دکتر مسعود نیلی در یک کتابی تحت عنوان استراتژی توسعه صنعتی ایران انقدر نوشتن، سال 84 منتشر کردن. اگه میخواید مانیفست فریب در توسعه صنعتی ایران رو یک بار ملاحظه بکنید، فریب‌های ادعاهایی که به ما میگه به این دلیل به این دلیل به این دلیل تو چاره‌ای نداری جز آزادسازی واردات، به این دلیل به این دلیل چاره‌ای نداری جز کاهش تعرفه، به این دلیل به این دلیل چاره‌ای نداری جز همکاری و واردات فناوری. دیدیم هم چقدر تو این 40 سال واقعا فناوری پژو و اینا چقدر به ما فناوری دادن، دمشون گرم واقعا، خدا اموالشون رو بیامرزه. این کتاب استراتژی توسعه صنعتی رو با کتاب لگد زدن به نردبان چانگ مقایسه کنید، این استدلالا با اون استدلالا، بعد ببینیم رو زمین کدومش معقول تره. و بعد کیس هایی از جهش فناورانه در ایران، از شرکت این چیه تو اصفهان، آره، از بیار صنعت اصفهان که کیس کوچولوئه، تا مثلا صنایع نظامی ما که دیگه خوشه صنعتیه، کیس نیست. خب مقایسه بکنیم و ببینیم که چگونه میتوان بدون وادادگی تعرفه‌ای تجاری یا تکنولوژیک صنعت را جهش داد و به پیش برد. جواب ندادم ولی آدرس دادم عزیزت.
تشکر
آقای رئیس،
زحمت کشیدید. با ذکر صلوات بریم تو استراحت. اللهم صل علی محمد و آل محمد. دوستان دیگه تایم استراحته، میخواید برید بیرون هوا بخورید یا رسیدش داشته باشید، چون تا ساعت 5:30 هستیم، یه رو برید و بیاید. الان ساعت 5:36 دقیقه است، برید تا مثلا 3:20 دقیقه 22 دقیقه انشاءالله اینجا باشید که شروع تشه. Thank you.